TV Box 760-666-66-66 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای هلاکوی، خوبستی؟
من خوبم، بفرمایی.
مطمئن بخیر. ببخشید، من اول یه توضیحات در مورد خودم میگم بعد سوالم بپرسم.
بفرمایی.
من 23 سالمه، لیسانس معماری دارم، آخرین فرزند خانواده هستم، سه تا داداش بزرگتر از خودم به فاصله سنی 5 سال، 7 سال و 15 سال دارم و یه داداش بزرگتر از همهشون داشتم که فوت شدن وقتی که من حدوداً 12 ساله بودم. از کودکی بیشتر پیش بابام بودم تا پیش مامانم. مثلا بغل بابام میخوابیدم، با هم بیرون میرفتیم، حمام هم میداد و تا اونجایی که بهم گزارش شده من شیر مادرم زیاد نخوردم، شیر خشک بیشتر خوردم. از سن 10 سالگی به بعد که مادر بزرگ مادرم فوت شد، مادرم افسردگی گرفتن، کارهای خونه رو دوش من و داداش وسطیم افتاد و از یه مدتی به بعد دیگه همش رو دوش خودم افتاد. تا حالا پدرم اعتیاد داشتن و دارن. بعد من همیشه شاگرد زرنگ و باهوشی تو مدرسه بودم. بعد تو خانواده همون داداشی گفتم فوت شدن اعتیاد داشتن، به خاطر همین با پدرم آدم همیشه تو خانه جنگ و دعوا بود، یه جنگ اعصاب ما همیشه داشتیم. بعد من بچه تقریبا آرام و ساکتی بودم. حالا اینا که هیچ، سه ماه پیش من رفتم پیش دکتر روانپزشک و ایشون به من تشخیص وسواس دادن. من خیلی اصرار کردم که ازم تست MPI 2 رو بگیرم، اما ایشون گفتن که لازم نیست و از این حرفا. من با زور اصرار خودم یه تستی ازم گرفتن که اسمش SCL90 بود. جواب تستم حالا گلو بستم از اگه خواستیم بعدا براتون میگم. حالا سوال من اینه که سه ماه دارم قرصام میخورم، از لحاظ وسواسی حالم بهتر شده، فکرم آزادتر شده، مسائل پیش پا افتاده کم تر اهمیت میدم، این برام خوب بود. ولی یه تغییر دیگه داشتم که برام عجیبه. مثلا قبل آدم خیلی با ذوق و هیجان و شیطون و شوخی بودم، اما حالا خیلی کم شده، مثلا انرژیم خیلی پایین اومده، کمتر ذوق میکنم برای کارام، کمتر بهم احساس مثبت میدن کارهایی که قبل انجام میدادم، یه جورای روزام کسل کننده شده. نمیدونم قبلا حالم خوب بوده یا قبلا حالت منیک داشتم، حالم خوب شده. سوال ما همینه.
خب آخه عزیز من، با این اطلاعات کم اون تشخیص به اصطلاح افتراقی که بتونم تفکیک کنم رو نمیتونم بدم. بذار من چند تا سوال از تو بکنم یه کمی روشن بشه. اول این که تو چه سنی اون ارتباط و نزدیکی سنگین و شدید رو با پدر داشتی؟
فکر میکنم تا 10-12 ساله.
یعنی مثلا اگر 9 سالت یا 10 سالت هم بود چگونه ارتباطی در جهت خوابیدن کنار پدر یا حمام یا اینجور چیزا داشتی عزیز؟
حمام که تا سن پایین ترش بود یادم نیست، ولی خوابیدن دقیقا مثل بغل گرفتن یه بچه که بخواد بخوابه. من دستم رو گردن ایشون باختم و میخوابیدیم.
اعتیاد پدر به چی هست؟
به تریاک.
با چه اندازه؟ یعنی هر روز ایشون تریاک میده تا صبح؟
ایشون هر روز مصرف دارن، معمولاً هم بعد از اون حدود 1-2 ساعت در روز.
وقت زندگی مالی اقتصادی شما چگونه میگذشت؟
متوسط رو به پایینه.
خب حالا شما هنوز تو اون خونه هستید درسته؟ دیگه کیا تو اون خونه هستن؟
توی خونه هستم. این 4 سال که درس میخوندم خوابگاه بودم توی شهر دیگه. الان همه افراد خانواده هستیم، به علاوه عمم که همسن خودم با هم دوستیم پیش ما زندگی میکنم.
خب الان شرایط خانه چگونه است؟ یعنی روابط تو خونه چقدر از یه آرامش نسبی برخورداری یا همچنان جنگ و جدال به نوع دیگری وجود داره؟
اون جنگ و جدالی که برای شما گفتم پس از فوت داداشم، اون جنگ و جدال بهتر شد، ولی بازم همچنان داریم.
شما
آرامشی که من میخوام و حس نمی کنم. خب اون... یعنی واقعا دوست دارم که بازم برم یه شهر دیگه خوابگاه بگیرم، اونجا آرومترم، حالم بهتره.
خب چرا این کار رو نمی کنی؟
این کار کردم، الان هم خوابگاه دارم، سر کارم میرم توی شهر دیگه.
پس برابری الان با خانواده زندگی نمی کنی؟
نه میام بهشون سر میزنم.
حالا اون سرزدن اشکال نره، چون به نظر من موندن تو اون محیط و شرایط عزیز شما رو بیشتر به هم میرز. اما برگردیم سراغ حالت. ببین وقتی که شما وسواس دارید، یعنی یه مقدار فعالیت‌های ذهنی هست که دردسر سازه و ما نمیتونیم تفکیک کنیم بگیم خب فعالیت‌های خوب رو نگه می‌داریم بد رو از بین می‌بریم. کوشش در این جهت هست، ولی هنوز داروهای همچی توانی ندارن، بنابراین کل سیستم رو خاموش می‌کنن. یعنی در بیشتر موارد خوب و بد هر دو هستن. درست میشه که وقتی تو در حالت بیهسی یا بیهوشی هستی، خب نه درد رو متوجه میشی نه لذت رو. به همین جهت هست که وقتی ما میریم اتاق عمل، تنها این نیست که درد نمیکشیم، اگر تو دهن ما عسلم بگذارم شیرینش رو حس نمی کنیم. بنابراین یه مقدار از اون اشتاب ناپذیره و بنابراین مقایسش مطرحه که واقعا ما چند روز حاضریم رنج بکشیم در این حالم مثلا فکر کنیم که این گونه. به علاوه غالب اوقات چون به اون عادت کردیم فکر میکنیم نوع خوب و بهترشه. ای بسا با گذشت زمان متوجه میشیم که چه بهتر که یه مقدار ما رو از اون فعالیت ذهنی بیاندازه. برای با توجه به سابقه و زندگی که تو گفتی که عزیز، اون زمینه شور و شوق و شادی که نبوده، تو به دلیل رنجی که میکشتی مثل آدمی که خیلی خسته است خواب بهت لذت بیشتری میداده. حالا اگر آدم اونقدر خسته نباشه خب خوابم براش اونقدر لذت بخش نیست، برای که اون جنبه‌های جبرانی تو بوده، کمبودایی بوده که برقرار می شده به لذت. مگر خیلی خیلی تشنه باشم، خیلی خیلی گرسنه باشم، یه لقمه نونم یا یه لیوان آبم برام بسیار لذت بخش، و نباید فکر کنم که به بچه ایام خوب و خوشی است که آب یا یه لقمه نون انقدر برای من لذت بخش. اون فقط به خاطر گرسنگی سخت و سنگین من بوده. برای همه این حرفا رو میتونی به دکترت بزنی، چون ممکنه با تغییر دارو، با کم و زیاد کردنش یا دادن داروی دیگه، یه مقدار اون چیزی که تو به دنبالش هستی برات فراهم کنه. به همین جاست که با او اگر میتونی اون تماس و ارتباط رو داشته باش. این که خوشبختانه از یه چنین لجنزاری تو صحیح و سالم بیرون اومدی، از یه چنین واقعا کوره مذابی به اونگونه سوخته و از میان رفته نیمدی بالا، باعث خوشحالیه. و به نظر من بهتر خانواده رو ترک کنی عزیز، چون تو خانواده شما ماجرای اعتیاد یه نوعی سنگین از وابستگی است. و هرچه تو کنار اون خانواده بیشتر باشی، خطر این که در اون وضعیت بمونی بیشتر و بیشتره. هیچ دلیل نداری که بخوای به خاطر آنچه که معمول و مرسومه یا انتظار و توقع از تو میره بری و همچنان در یه همچین محیط واقعا بستهی به خودتو گرفتارتر کنی. اینه که هرچی میتونی فاصله بگیر. فقط مواظب باش در ازدواجت، چون خطر تو داری که انتخاب خیلی غلط بکنی، اون رو با یه دقتی پیش بری و تمام دقتت رو، واقع بینیت رو و حتما مشورتت رو نه با افراد خانواده یا دوستان، نه با فرد متخصص داشته باش که خاطر داشته باشه اشتباه نکنی، چون زندگی کودکی تو بد بوده، اگر زندگی زناشویی بد بشه دیگه از تو چیزی باقی نمیمونه و همه اون رنجی که بردی و کوششی کردی میتونه هدر بره. ولی در خصوص بیماری عزیز، اهم از این که چی بودی یا چه هستی، با دکتر در جهت دارو درمانی صحبت. ضمن تو احتیاج به این داری که یک روانشناسی کار روان درمانی رو و به هر حال گفتار درمانی رو با تو داشته باشه، باید اون فرد مناسبم که حتماً و بهتر یه دختر باشه یعنی خانم باشه رو پیدا کنی بری. ولی به نظر من تو از بحران و خطر در اومدی و امید من این است که بتونی به سلامت بیشتر و بهتر برسی. حالا اگر پرسشی هست خوشحال میشم مطرح کنی عزیز.
ممنون آقای رفا. فقط یه سوال، من قرصه‌ای که میخورم الان فلوکسامین 50 هست با ریسپریدون.
بنابراین دکترت باید بگه، چون من نه تخصص اون کار رو دارم نه دخالت میخوام بکنم. به نظر من بهترین کار تو این است که به دکترت بگی من از این چیزا خوشحال نیستم و اگر میشه برام کاری بکنید. بگذار دکتر تصمیم بگیره عزیز. این موضوع حتی در صحنه روان پزشکی هم با یه مقدار احتمال و امکان همراهه، چه رسه به این که یه آدم ناآگاه بخواد تصمیم بگیره یا تو بخوای بر اساس حالاتت فکر کنی که خب چه باید بکنی. نه، گزارش تو به او بده، بگذار او تصمیم بگیره و اگرم به تو گفت همینه که هست، مطمئن باش این برای تو بهترینه. برای که بسیاری از این داروها به تدریج در توی تغییراتی رو به وجود میارن که اون تغییرات در بلند مدت به سودته، ممکنه در کوتاه مدت نباشه ولی بلند مدت هست. و ضمناً چون تو به یه چیزی و یه زندگی خیلی غیر عادی عادت داری، همینقدر که عادت تو رو بشکنن احساس خوبی نمی کنی. بنابراین یه مقدار از اونم عادی و طبیعی عزیز. به هر حال تو باید بدونی اگه بخوای مانند گذشته یا مانند خانوادت زندگی کنی، خب پایان خوب و خوشی نداره و اون تفاوت‌ها رو باید بپذیری. و ضمناً چون در اون دورانی که بودی کمی حالت کمک کننده و نجات دهنده رو داشتی، خب اون خطر رو به وجود میاره که دلت بخواد همچنان پر نیرو و پر انرژی باشی برای که به دیگران کمک کنی، ولی خودت به تدریج تحلیل میری و از بین میری. یعنی مانند شمع نباش که بخوای دوربرت رو روشن کنی ولی آخر کار خودت هم به آخر برسی. اینی که من فکر میکنم هم از خانواده دور شو، هم به دکترت حرف لازم رو بزن، هم یه روانشناس رو برای کار روان درمانی انتخاب کن. کمی هم به هر حال سختی‌های مربوط به اون چیزی که دوست نداری رو در کوتاه مدت بپذیر، به این امید کم به تدریج داروتو کم کنن یا تغییر بدن یا حذف کنن که بتونی به حال خوبه که میتونی داشته باشی برسی، نه به حالی که شاید در گذشته بوده و موجبش حتی همین حالت وسواست و ای بسا گرفتاری‌ها و مشکلات دیگه بود.
مرسی. فقط یه سوال دیگه داشتم آقای دکتر. من همیشه با دوستم اطلاعات روانشناسی یه خورده داریم، همیشه بحث میکنیم، بعد توی شک داشتیم که من حالت منیک داشته باشم.
احتمالش هست عزیز، احتمالش هست، خفیفش رو در تو دیدم ولی شدید نه. ببین عزیز، معمولا منیک با وسواس خیلی سازگاری نداره، مگر اینکه یکی که خفیف و یکی مثلا به چیزای دیگه مرتبط باشه. برای برفرضم که منیک باشه، اینو به دکترت بگو، چون برای منیک بودن تو هم احتیاج به یه مقدار داروه و ای بسا این داروها کمی هم در اون مسیر حرکت میکنن. همینه که چون تو رو از حالت شیدایی و سرخوشی و منیک در آوردن ناراضی هستی. من مریض داشتم که من میگفت نمیخوام دوا بخورم برای که من با همون حال خوشم و واقعا حاضر نشد، برای که میگفت وقتی دارو میخورم این حرفی که تو میزنی من رو از سرعت 100 کیلومتر میبره به 20 کیلومتر که اصلا دوست ندارم. ولی خب آخه خطر این بود که با سرعت 100 کیلومتر حتما تصادف میکرد و از پا در میومد، ولی به هر حال زیر بار نرفت. تو رو هم میتونم متوجه بشم، علاوه خود اون داروها داره نقش یه مقداری ضد اون حالت شیدایی و سرخوشی تو یا منی که تو عمل میکنی که خودش به خودی خودش در بلند مدت خوبه، برای که اون وضعیت میتونه تشدید بشه، هم منی که تو رو بالا بره هم بدن خطرش سنگین شدن افسردگی رو، برای که غالب اوقات به دنبال این منیک میتونه حالت افسردگی هم سر کلش پیدا بشه. بنابراین حرفاتو به دکترت بزن، خوشبختانه چون اطلاع داری پرسشت میتونه معقول و منطقی تر باشه، تشخیص درباره خود دقیق تره. دکترت هم وقتی با این آگاهی تو روبرو بشه به مقدار دقت بیشتری میکنه و من مطمئنم به تدریج حالت خوب میشه و خوشحالم که به هر حال در آمدی و اینجایی هستی که هم اکنون هستی و مطمئنم خیلی خیلی بهتر خواهی شد و از این وقت هم خوشحالم به هر حال با وجود اون شرایط سخت و سنگین بالاخره بسیاری از شما مانند گل در این لجنزارها میشکفید و برات آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز.
مرسی آقای دکتر، من همچنین
به
شما
آرزوی
بهترین ها دارم.
قربانی تو عزیزم، خانم همینطور عزیزم، مواظب خودت باش. مرسی خدا. خدا دارم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونه راشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوشره، خوش عطر، خوشپز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوری شه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونه رو میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله، کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که با ارتباطی که با کشتی داشتیم و گزارش که در مورد فروش خودمون داشتیم، مقداری کابین یا اتاق در برخی از طبقات هست که اگر مایل هستید میتونید از اون استفاده کنید. زمنان دوستان خوب عزیزی که قبلا جای خودشون رو ذخیره کردن، رزرو کردن، اما بابتش پولی نپرداختن، اگر تا امروز این مسئله را از طریق تلفن و یا رسیدن به هر حال چکشون یا اجازه استفاده از کردیت کارتشون به ما ندن، ما اون رو کنسل تلقی میکنیم و امیدواریم باعث ناراحتیشون نشه. به هر حال سپاسگزار خواهیم شد که اگر مایل هستید اون رو روشن کنید. ضمناً به مقدار زیادی دوستانی هستن که برخی از کابین ها رو میخوان که ما متاسفانه نداریم، بنابراین با کنسل کردن شما این فرصت داده میشه که اون رو به دوستانی بدیم که مایل هستن و نه شمایی که مردد هستید. ضمناً این نکته رو عرض کنم که از اول نوامبر اگر بخواید اون چیزی که هست رو کنسل کنید، چون تا پایان اکتبر این فرصت هست، هزینه ای خواهد داشت که اون رو هفته آینده اعلام میکنم. و ضمناً کسانی هستن که مایلن از اول نوامبر تا 29 ژانویه بیمه ای داشته باشن. این بیمه شامل حال 12% است که از قبل اون رو میپردازید و بنابراین تا 72 ساعت برای اینکه شرکت بیمه این گونه هستن، تا 72 ساعت قبل از اون هم میتونید کنسل کنید، بدون اینکه بیمه دارید، بدون اینکه غیر از اون بیمه ای که پرداختید هزینه متوجه شما بشه و این پول به شما برگشت داده خواهد شد. اما در 3 روز آخر متاسفانه نه به دلیل اینکه دیگه امکان جابجایی اسامی از در کشتی هم وجود نداره، الان مسیری که میریم معمولا این نامها قبلا به اداره مهاجرت ایمیگریشن میره، از نظر اینکه خاطرشون آسوده باشه بتونن با سرعت کار خروج و ورود ما رو به امریکا یا از امریکا بریم و به امریکا برگردیم رو فراهم کنن. به هر حال اگر مایل هستید لطفا به تلفن رادیو 310-441-5111 تلفن کنید، 441-5111. یه دو سه تا کاتگوری زیر 600 دلار هم همچنان هست ولی محدوده، بنابراین اگر مایل هستید لطفا و زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام های دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم که دوباره اجازه دادید من با شما صحبت کنم. آقای دکتر دو تا سوال داشتم من. یکی راجع به این که شما در نظراتتون میفرمایید که در ازدواج باید تا 95 تا 100 درصد شباهت باشه، در صورت که ما میدونیم حتی بین دو قلوها هم همچین شباهتی حاصل نمیشه. آیا به فرمایش شما در مورد ظاهر، تحصیل یا خانواده هست یا چه چیزی آقای دکتر بیشتر؟
من همچی حرفی نزدم عزیز. من حرفم این است که ازدواج بین دو تا آدم شبیه مانند، هرچی شبیه مانند بیشتر باشید بهتر. این شماره یک. دو، داستان 95%، حرفم این است باید مطمئن باشید از ازدواج، ولی لغت 90-95% برای شباهت من نیاوردم، چون اون اصلا
به شباهت همین به تحصیل و خانواده و این چیزایی که واقعا میشه در یک رابطه به ظاهر دید دیگه، چون بعضی اخلاقات یه سالها بعد میبینی که یه رفتاری از کسی سرزد که اصلا خودشم باور نمی کنه. این یه خورده شناختن شخصیت درونی یه مقدار مشکل نیست آی دکتر؟
نه ببینید عزیز، شما وقتی راجع به شخصیت صحبت میکنید، تعریف شخصیت صفات و ویژگی های نسبتاً پایداره. این که بعد از یک سال یا پنج سال یه چیزی در یادم ظاهر میشه که اسمش صفت شخصیتی نیست، یعنی اون که بله. اون که چیزی نیست که شما اصلا بتونید متوجهش بشید یا اصلا معنایی داشته باشه. بنابراین شما بعد از سه سال یا پنج سال با یه چیزی در یه آدمی روبرو میشید که قبلا نبوده، به شخصیت ارتباط نداره. اونا مواردی است که مسئله آزادی انسان و پیچیدگی و پنهان بودن جنبه‌های انسان میتونه خودش رو نشون بده، ولی ما با اونا کار نمی کنیم. شما با یه آدمی کار میکنید که فرض بفرمایید باهوش، حالا یه زمانی به دلیل خستگی یا گرسنگی هوشش پریده، یا یه آدمی اصولا آرام هست، نه در مقام مقایسه با آدمی که خشمگین و عصبانی، حالا یه دفعه بعد از پنج سال سر یه موضوعی کنترل خودش از دست داد که غالب اوقات حتما یه دلایلی داره، ولی به هر حال از انسان چنین چیزی برمیاد که ما با اون نمیتونیم حرکت کنیم. بعدم ماجرای دو قلوهای یکسان و اینها، اون شباهت ها بسیاری از اوقات در صحنه شخصیتی میتونه خودشو نشون نده. اگر شما دو تا ایدنتیکال تو این همشکم یکسان داشته باشید، در دو تا محیط یا شرایط مختلف بار بیان، دو تا آدم از نظر کلی متفاوت میشن. بنابراین اون تشبیه و نتیجه گیری هم که کردید در جهت شخصیت هم به دو قلوها درست نیست. به هر حال اون چیزی که مطرح است این است که من و شما یک در حد اقلی که معقول به نظر میرسه یه مدت 9 ماه تا 1 سال در اثر آشنایی و حداقل داشتن ارتباط 500 ساعته به نتیجه میرسیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز با احتمال و امکان، اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست، قطعیتی در کار نیست. بله والا اصلا برفرض آمدیم و اشتباه شد، خب جدا میشیم. چرا ما بیان بی خودی این ماجرای جدایی رو تبدیل کنیم به یک فاجعه ای که تحت هیچ شرایطی نباید اتفاق بیفته عزیز؟ اون خودش از اینجا
معمولا ما میخوایم که با وجود فرزندان این اتفاق نیفته، به ازدواج آدم پایدار فکر میکنه.
نه آخه باز شما رفتید، نه آخه نه عزیزم، باز شما یه تأکیدی میکنید که بسیاری از اوقات باز همون مسئله است. یک، پدر و مادر قراره بیشتر خودشون رو بشناسن. دو، قراره کار پرورش و تعلیم تربیت رو بدونن. ما اینا رو نادیده میگیریم بعد میچسبیم سر طلاقش. خب اینجا این تأکیدا درست نیست. علاوه اصلا فرزندان بودن، مادام که زندگی زناشویی خوب نیست آدم ها جدا میشن. ببینید نه، بحث من با نگاه دوگانه ایست که شما از نظر من وسط چیزها باقی موندید. شما همچنان یه گوشه چشمی دارید به اینکه ماجرای طلاق بده، طلاق همیشه بده، حق با شماست، اما نه اینکه این مبنایی بشه که چون بده آدم‌ها بد یا حساسیتی در جهت ازدواج پیدا کنن، در وسواسی در جهت ازدواج، بعد وقتی وارد ازدواج شدن به خاطر بد بودن طلاق یه جهنمی درست کنن، 4 تا 5 تا آدم رو از پا در بیارن چون طلاق بده. ببینید بحث من با شما چون نگاهی که دارید رو متوجه هستم، شما یه آدمی رو دارید برای من مجسم میکنید که از نظر من سالم نیست. یه دستی داره مثلا 3 برابر بزرگتر، یه پای داره یک نصف این پایی که امروز آدم ها دارن. من بحثم درباره اندازه ها با شماست، برای که به نظر من تأکیدات شماست که موضوع منه. یعنی من و شما هیچ اختلاف نظری با هم نداریم جز در درباره درسه. عرض من این است که اصلا اینقدر سخت گرفتن در زندگی برای ازدواج چرا؟ بعد این همه سخت گرفتن برای طلاق چرا؟ برای که اینجا
هم خاطر آقای دکتر یافتن این شباهت ها، منظورم همین بود که شباهت ها رو ما مثلا چقدر مثلا روش تاکید کنیم که شما میفرمایید. آقای دکتر در بعضی از صحبت های شما هم من شنیدم مثلا توصیه کردید مثلا تشابه تحصیلی که مثلا رشته ها نزدیک هم باشه، مثلا مهندسن مهندس یا پزشک هم پزشک، ولی در بعضی موارد هم شما مثلا تکمیل گفتید که مکمل هم میتونن باشن، یکی پزشکی یکی مثلا مهندس. اینش
نه نه ببینید من معلومه با شما مسئله دارم، من هرگز همچی حرفی نزدم. مکمل رو در پزشکی و مهندسی نمیبینم. از ببینید شما یه نتیجه گیری هایی میکنید، من فرضم بر اینه که شما یه قالب ذهنی دارید، همه اطلاعات میرزید جوجه تغییرش میدید. قسمت اول حرفتون درسته، مطالعات نشون میده که بهترین ازدواج مال آدمایی است که رشته تحصیلی و یا شغل و کارشون یکیست ولی حتما با هم کار نمیکنه، چون این دوتا شرط، یعنی دوتا پزشکن ولی با هم کار نمی کنه. ماجرای مکمل و متمم در جهت صفات مختلف یا توانایی ها اصلا معنی نداره. یعنی بگیم این دکتر و اون مهندس، نه که من هرگز هم چرا کنم اینا مکمل همه، اینا به درد ممکنه یه جامعه بخورن که یکی نقش مهندسی داره و یکی نقش پزشکی، ولی به درد زندگی زن و شوهر نمیخورن. نه اون رو من مکمل و متمم نمیبینم از این. یا مثلا فرض کنین این آدم بسیار پر جنب و جوش و اون خیلی آدم آرومیه، نه اینا به درد هم نمیخورن. یا این آدم بسیار مثلا ولخرج و اون خسیسه، حتما به درد هم نمیخورن، چون این تفاوت‌ها تفاوت‌های مکمل نیستن، اینا تفاوت‌های مزاحمن. بنابراین اصل اولی که میتونم درسته
ببخشید آقای دکتر، مثلا فرضی هست که یه خورده عصبی مزاجه، این باید بره با کسی که یه خورده هم شبیه اینه ازدواج کنه، دفتر که از خودش بعدش میاد که مثلا عصبی هستش، بلش میخواد یه زندگی آروم، یه خانم مثلا آروم داشته باشه یا یک همسر.
بسیار آدم خودخواهه، بسیار آدم خودخواه بی خودیست که من در حالی که عصبانی هستم دنبال یه زن تو سر کار میگردم. خب خودشو بره درست کنه. ببینید وقتی میگم با شما یه اختلاف نظرای جدی دارم، شما فرض حرف این نتیجه گیریتون جالبه، میگید یه آدم عصبی بره با یه آدم عصبی نمم جمع حرفی نمیزنه.
نه والا آدم دست خودش آخه دیگه چیز میشه، اذیت میشه از دست خودش، بره همتای خودش رو پیدا کنه
که پدر هم دیگه رو در بیارن اقلا نشاد.
آره میگه از همه میشه. شما. آی دکتر سوال بعدی رو بگم خیلی مزاحمتون نشم. این همه اینه که در این سمت استخدام در مثلا کانادا یا آمریکا به صورتیه که اغلب کمپانی های بزرگ هستن که این فارغ التحصیل هم اونجا استخدام میشن. اما یک آی دکتر اینا چیزی که دارن اینه که سود خودشون دیگه همیشه ملاک نظره. به راحتی میتونن فردی رو با تمام سوابقش با یک ذره مثلا احتمال اینکه در کارش امسال مثلا دیگه سودی در داده یه همچین برمیدارن میذارن کنار. به طوری که من شاهد بودم یک مثلا رئیس کارخانه رو با وجود 10 سال سابقه که همیشه هم سود عالی میداد، صاحب کارخانه آمد گذاشت کنار به دلیل اینکه یک مقدار اون سال سود کارخانه شده بود و این آقای 45 ساله مدت 2 سال بیکار بود. این یک عدم اطمینانی میده به کسی که در استخدام ایناست و میخواد که شغل و بیزینس خودش رو داشته باشه. شما میدونید شغل و بیزینس خودم خیلی آسون نیست دیگه، پول زیاد میخواد، اینجاها هم اصلا غیر قابل رقابت است. این غیر قابل رقابت بودن باعث شده که توی کار هم زیاد با اطمینان نمیشه کار کرد و دل بست و یا اینکه اینجور برنامه. میخوام نظر شما رو داشته باشم واقعا چی راه هست که آدم با اطمینان اینجا کار کنه و خودش هم بدونه که در 45 سالگی نمیشه کنار و بیزینس هم که خب سرمایه خیلی زیاد میخواد تو برخی از رشته ها مثلا بخواد یه دونه کارخونه بزنه مثلا که دیگه شدنی نیست. نظر عزیز طالی رو می‌خواستم
بدونم. حالا آخه شما که اینقدر اوزار می‌کنید خوب کنید، یه ارتباطی بین من و خدا برقرار کنید، طبیعت شما یه ذره درست کنید. ببینید عزیز، آنچه که می‌فرمایید به مقدار زیادی واقعیته، فقط با یک کمی درصد باز گفتم متفاوت. اولا ما در دنیای زندگی می‌کنیم که محرومیت و محدودیت و ظلم و زور و تجاوز و استفاده و سوء استفاده به دلیل کمبود و کمیابی به عنوان یه واقعیت. ما سر اساسی ترین ضروری ترین کالای جهان با هم هیچ دعوایی نداریم. ما اون کالایی رو که بیش از هر کالایی که همه انسان ها و بیشتر موجودات احتیاج دارن رو چون به مقدار زیادی وجود داره دعوا نمی‌کنیم و اون هواست. ما هممون 15 دقیقه نفس نکشیم مردیم رفتیم. پس ولی سرش دعوا چون زیاده. بقیه چیزا چون کمه و با اسکرسیتی و کمیابی روبرو هستیم، بسیار طبیعی است که سرش مسئله است و بعد به خاطر همینه که سیستما و سازمانها و قواعدی درست شده که آمدن اوضاع رو بدتر و بدتر کرد. پس اول اینکه شما کل این سیستم رو باید بدونید چگونه کار میکنه. دوم به من میفرمایید که این شرایط شرایطی است که اون امنیت رو نمیده، متأسفانه در هیچ زمینه ای هم نیست. خود شما الان داشتید مثال میذارید چی؟ دو نفر بیان عاشق هم میشن، خوبن، ازدواج کنن، با دو تا بچه متوجه اشکالاتی میشن یا تغییراتی یا یه چیزی به گفته شما میزنه بیرون، همه چی برباد میره. بنابراین چرا یه دفعه در صحنه شغل و تجارت شما به دنبال امنیت و آرامش کامل هستید؟ حالا کشورها در زمینهای مختلف با هم متفاوتن. بنابراین یه جایی مثل کانادا با مثالی که شما زدید اولا به شما برمیگرده میگه من از یه مزایای بیشتر از جاهای دیگه شما رو بهره مند می‌کنم، به همین جاست که مردم از جهان میخوان بیان کانادا، از کانادا نمیخوان فرار کنن برن افریقا. این شماره یک. دوم به شما برمیگرده میگه تو یه حد اکثری از کارآمدی و کارایی رو که ای بسا به خودت هم مرتبط نیست باید حفظ کنیم و الهی اخراجت میکنیم. اینم من باید گوشه ذهنم داشته باشم. بنابراین من اگر 1000 دلار حقوق میگیرم باید بدونم چون یه خطری دارم 100 دلار 200 دلارش رو کنار بذارم. به همجاست که شرکت های بیمه پیدا شدن برای همه چیز. سوم درسته که آقایی که شما بهش اشاره کردی تا 2 سال 2 سال نیم کار پیدا نکرده، ولی دو تا نکته است. یکی این که خیلی ها کار پیدا میکنن، حتی خیلی هم بهتر، و خیلی ها مدت کوتاه‌تری بیکار میشن و ضمناً چون آمادگی قبلی رو دارن یا به هر حال مزایای از نظر دولتی یا بیمه‌هاشون برخوردارن نابود نمیشن. ولی راه دیگه‌ای هم در سیستمی که درست شده نیست، برای که سیستم نمیتونه بگه حالا اگر شما ضرر هم کردید ما به 10 سال قبلتون میبخشیم. سیستم هم نمیتونه این کار بکنه عزیز. در حیواناتی که مثل زنبور عسل و موریانه که ماجرای کارآمدی مسئله، به مجرد که یه زنبور خطایی میکنه کشته میشه، برای که تحمل نداره کندو یه همچین اشتباهاتی رو تحمل کنه. بنابراین ماجرا به من میگید ظلم، متاسفانه بله. به من میگید زور، میگم بله. به من میگید امنیت شغلی و درآمدی هیچ جای دنیا نیست، میگم بله. ما ماجرای درصد رو داریم. اما بریم سراغ این که بریم سراغ بیزنس. اشکال کار بیزنس این که خطراتش بیشتر. علتش هم این است که با وجود همه محاسبات شما میتونه از این ور و اون ور اتفاقاتی بیفته که خارج از کنترل شماست و شما رو از میان ببره. به همین جهت که من همیشه گفتم وقتی برای یک کسی کار میکنی نوکر اونی، ولی وقتی برای خودت کار میکنی نوکر همه. حالا اینکه این همه رو ترجیح میدید یا اون یه نفر رو، اون یه قصه دیگری است. بعدم برمیگرده به توانایی ها و مهارت ها. بسیاری از آدم ها هستن که حتما باید در بخشی بمونن که برای دیگری کار کنن، و بسیاری از آدم ها هستن که اصلا به درد کار کردن با کسی نمیخورن. و بنابراین مثل همه چیز دیگه مون که ناقص است و عیب داره و ایراد داره و با محبت و مهربونی و عدالت و انصاف همراه نیست، متاسفانه بازار کار هم چنین هست. و به هر حال دنیایی است که خوب نساختنش. اگر به هر حال دست من و شما بود، مثلا با شما با نگاه و دیدی که دارید، خیلی بهتر میساختنش. بنابراین هر وقت که شکوه و شکایتی دارید یه تلفنی از خدا پیدا کنید، شاید بتونیم یا مادر نیچر پیدا کنیم بریم سراغش. ولی به هر حال اینا واقعیاتی است که هست. به همین جهته که عزیز، ما یکی از اون سه تا اگزیستنشیال انگزایتی استرابه هستیمون چیه؟ ما باید با شرایط یا با آگاهی های بسیار بسیار کم و با احتمال تصمیم های بسیار بسیار مهم بگیریم. و به همین جهته که ما در دنیای شک و احتمال و امکان روبرو هستیم، نه با قطعیت و قاطعیت. به همین جهت است که با همین میسازیم. شاید هم ای بسا چالشش، اون چالنجی که داره و اون پایین و بالایی که داره، به زندگی هم ذره شکل و فرم میده. به گونه ای که من و شما دلمون میخواد دنیا رو درست کنیم، برای ما اونو درست کردن، اسمش گشتن بهشت. ولی اشکال کار این است که با آنچه که در خصوص انسان میشناسیم، آدما در بهشت بعد از 3 ماه یا خودکشی میکنن یا خودشون به خودی خودشون میمیرن. بنابراین اونم اونقدر خبر نیست. بیاد با همین چیزی که داریم و شرایطی که هست یه جوری خودمون رو سازگار کنیم، مثلا حالا که تو این کشورها هستیم که از این افکار میتونیم داشته باشیم و ضمناً میتونیم انتخابای متفاوتی هم بکنیم. فقط نگاه کنید به اون کسانی که بیش از حد در بیش از شاید یک سوم جهان ابداً حق انتخابی ندارن و همه چیز داره بهشون به نوعی تحمیل میشه، از حکومتشون گرفته تا قوانین گرفته تا امکانات مالیشون یا حتی قضاشون یا سرپناهشون یا حضور یه مقدار جنگجویان بیرحمی که به بهانه های ایدئولوژیک سر میبرند و آدم ها رو زنده زنده میسوزند. به هر حال به این کم نسبی که داریم ناچار باید خوش باشیم. جان
مثلا در شرایط عادی هر قدر با دقت کار کنیم، این شرط سنه که سن میره بالا. از پشت سر دارم دانشجو و از کسانی از دانشگاه میان بیرون که علمشون جدید میشه و همچنین جوانی رو دارن، انگیزه رو دارن، در مقایسه با فرد 45 ساله مثلا 50 ساله طبیعیه که این فرد 30 ساله اجنبیت بیشتری برای اون کسی که داره که سرمایه داره. بنابراین این احتمال هست همیشه آید دکتر، هر قدم آدم با جون دل کار کنه. ولی به هر حال چیزی که من از فرمایشات شما فهمیدم اینه که یه بیمه ای، یه چیزی که کمک باشه در این میان، وگرنه کار دیگه ای نمیشه کرد. اینطوری من
نیست. آره دیگه کاری نمیشه کرد. بله این واقعیت ها چیزاییست که هست دیگه. به هر حال حالا اصلا به شکل و فرمی که شما میفرمایید هم که باشه، به هر حال من و شما قرار مواظب خودمون باشیم با توجه به آنچه که هست و امکانات و به هر حال موقعیت هایی که وجود داره. به من خود شما اشاره کرد به پیری، شما هر وقت زورتون رسید که با گذشت زمان پیر نشید و بعدم آخر کار آدم نمیره، منم خبر کنید. چون متاسفانه همه چیز به هر حال دنیای کون و فساد عزیز میسازه، ولی حد چست ساخته رو ویران میکنه. حالا چرا عقلش اینقدر کم بوده دیگه نمیدونیم. حالا شاید هم عقل کل اون عقل جزبایی، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، خوشحال شدم. خدا
میسپارمتون. خدا نگهدار. شنگان عجبن با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا بازپرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-866.
میگن یک مام و دو هوا
میشه؟
این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Diary Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستم دکتر.
من خوبم.
خیلی خوشحالم که با تو میتونم صحبت کنم. من یک پدری هستم 52 ساله، صاحب 3 تا فرزند، یه دختر بزرگ دارم حدود 24-5 سالشه، پسرم 22 سالشه و یه دختر کوچیکم دارم حدود 15 سالشه. من مشکل بزرگم با این پسر همه که رفتار این دو دخترها، یعنی الان ایشون به جوریه که در بچه خب خیلی بچه باهوش و خیلی بچه خوبی بود، درستاش همه چی خوب بود تا زمانی که وارد دبیرستان شد. وارد دبیرستان که شد یعنی اصلا کلن درستش خیلی افت کرد نوابط این بازی های کامپیوتری و این مسائلی که خب امروز همه جوان ها دوشارش هستن و تا به امروز هم ایشون همینطوری حالت چجوری بگم بگم معتادوار یا اعتیاد با این بازی داره بازی میکنه. و الان که من تو آمریکا هستم، حدود 7 سال ما آمریکا هستیم، همچنان ایشون این بازی رو میکنه. یعنی هر موقع که وقت بکنه من میبینم داره این بازی رو میکنه، یا با دوستاش جمع میشه شب تا صبح داره بازی میکنه. صبح خسته و مرده شه، صبح 5 صبح میاد خونه یا 4 صبح میاد خونه. و کلا بچه‌ایه که الان من دقیقاً، یعنی از تقریبا 16 سالگی بعد همه چیزش به هم ریخته. یعنی نه نظم و ترتیبی توی کاراش داره، اتاقش نگاه میکنی همیشه زکوبه هر چیزی گوشه پرت میکنه، اگر ما بهش بگیم جمع کن جمع میکنه، اونم با یه هفته تاخیر، در روز تاخیر، یه هر مورد خودم خواستم، اینجور مسائل. خیلی از لحاظ فکری به هم ریخته است، یعنی هیچ کاری رو درست به نظر من نمیتونه انجام بده. و سر هر کاری هم که میره کمتر از یک ماه یا 20 روز یا 3 هفته نهایت بتونه سر یک کاری میره و یعنی به علتهایی از کار میاد بیرون، یا میگه مثلا سابکارم خوب نبود یا خوشم نیومد یا به هر دلیلی نه از کار میزنه بیرون. و واقعا این برای ما یه مشکل شده. و منم اون پدری نیستم که بخوام خیلی بهش فشار بیارم. مادرش خیلی بهش فشار می آورد که من گفتم ولش کن بذار به حال خودش باشه، بذار خودش خودشو پیدا کنه. ولی متاسفانه اصلا زیر بار هیچ مسئولیتی نمیده. حتی من چندین بار تهدیدش کردم که مثلا امسال اگه کارش رو تموم نکنی، من حتی به آخرین بار که مثلا چند سیش رو اتفاق کردم گفتم بابا اگر این امسال نتونی کارش رو تموم کنی و وارد دانشگاه بشی، واقعا بعد از خونه من دیگه بری، چون دیگه من تحمل ندارم، بعد بری پای خودت وایسی. تا من به سن تو که بودم خواهر تو رو داشتم، یعنی ازدواج کرده بودم و دارای بچه بودم و داشتم زندگی رو میچرخوندم. حالا نمیخوام با خودم مقایسه کنم، چون شرایط زندگی من اصلا داغونه داغونه. به قول شما بعضی ما میگین که ایه لجنزا شاید یه گلی بر اومده، نمیدونم حالا من گل بودم یا خواهر بودم نمیدونم، چون وضعیت زندگی من پدر مادریم خیلی خراب بوده. یعنی من از بچگی نه پدر مادرم با هم دیدم نه هیچی، من قنداقی بودم، پدرم مادرم رو طلاق دادش و من دست مادرم بودم و با ناپدری بزرگ شدم. و تیزاد خواهرم هستیم، بابای من 4 تا زنگ گرفته، هزار تا مشکلاتی خودم دارم. من اصلا نمیخوام خودم با بچه‌ام مقایسه کنم، ولی با اون حال داغون خودم سعی کردم که کمکش کنم، ولی متاسفانه دیگه واقعا بریدم. نمیدونم بعد چجوری من این بچه رو کمکش کنم، از لحاظ روحی روانی یا چی کارش کنم. واقعا من موندم خودم. اگه
میخواستم
میتونستی راهنمایی به من بکنی ممنون میشم.
بله ببینید عزیز، وقتی که مطالب مختلف رو گفتید 5-6 تا نکته به ذهنم رسید. اول بگذارید شاید نه اینکه کمک جدی باشه یه ذره چراغا رو روشن کنیم. اولا ماجرا و داستانی که شما الان دارید بیان میکنید قصه یه درصدی از جوانهای امروز هست. دوم ما امروز همون گونه که آدم معتاد به هروئین و کوکائین و اینا داریم، الان معتاد به این بازی‌های کامپیوتری داریم و کاملا اومده در حریم ادیکشن یا اعتیاد. یعنی ما الان بیماری میشناسیم این رو، اعتیاد میشناسیم این رو. بنابراین آنچه که شما میگید مثل که گزارش بدید که پسر من خوشبختانه نیست هروئین مصرف میکنه، یعنی در این حد. سوم خب شما توی سن و سالی بچه رو جا به جا کردید که خیلی از اوقات خطر به هم ریختنه هست، اینم این طرف قضیه. چهارم این که با توجه به حرفایی که میزنید زمینه های ارثی خانوادگی میتونه به هر حال هدایای خوبی به پسرتون از جانب شما و بعد با سختگیری مادر از جانب مادر نداشته باشه. پنجم خب جایگاه پسرتونه وسط دو تا دختر که خود اون برخی از اوقات مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. و بعدش هم به هر حال ببخشید صدای نفستون میپیچه تو تلفن، عذر میخوام. و بعدش هم واقعا شرایط زندگی خودتون و آنچه که خودتون درش بزرگ شدید، یعنی وقتی شما همه اینا رو کنار هم میگذارید بدونی که شما درباره پسرتون بگید، خب من به این نتیجه میرسم که ما میتونیم مسائل و مشکلاتی داشته باشیم. پس خیلی آنچه که هست با آنچه که بوده ارتباط نامناسبی نداره. واقعیت این است که این نتایج رو میشد گرفت. حالا اینکه چی کارش میتونید بکنید، متاسفانه مرحله به مرحله است. یعنی واقعا باید یه اصولی رو دانست. اصل اول این است که متاسفانه توانایی شما برای تغییرش، برای دگرگون کردن حتی هدفهاش یا ویژگی‌های روانیش تقریبا غیر ممکنه. یعنی من و شما دیگه نقشی تو زندگی فرزندمون در 22 سالگی نداریم، مگر اون فرصتی که او به ما میده که به نظر میرسه نیست. دوم این که شما خب تأکیدتون درسته که یا درست رو باید بخونی یا کار رو، یا به هر حال ترکیب این دوتا رو. خب در این گونه موارد میشه برخی از اوقات به دلیلی که خودش هم احتیاج داره و خطراتی او رو تهدید میکنه راضیش کرد. یعنی من اگر جای شما باشم کوششم این خواهد بود که درسش رو بخونه، کارش رو بکنه، و البته شاید سومی اینقدر درگیر کامپیوتر نباشه. دنبال این که اتاقش کثیف هست و نمیدونم به هم ریخته است، اصلا من یک آنم بهش فکر نمی کردم. اگر شما و مادرش وقت و فرصتی دارید و اگر دلتون خواست به اتاق شما رتب کنید، نکردید هم نکردید. این بنابراین اینا اون موضوع نیست عزیز. یعنی من وقتی فرزندم تصادف کرده بردنش تو اتاق عمل، حالا دیگه نگران نیستم که کفشش هست یا نیست، جورابش پاره است یا نیست. یعنی بی خودی خودتو درگیر موضوعی از اون قبیل نکنید، چون روزی که بخواید همه چیز رو درست کنین چیزای تازه‌ای رو هم خراب میکنید. بنابراین به نظر من دوتا نکته‌ای که من همیشه در خصوص جوونو عرض کردم که دوتا داله، دردسر درست نکنن، درسم بخونن، این دوتا مسئله است. به نظر میرسه بر اساس حرفای شما خیلی دردسری درست نکرده، جز اینکه وقت و نیرو و انرژیش رو داره هدر میده، و در این گونه موارد به خیلی از اوقات واقعا ویژگی روانیشه. یعنی شما یه فرزندی دارید که با توجه به سابقه‌ای که راجع به خانواده خودتون گفتید، ای بسا یه ذره زمینه افسردگی و شیدایی داره، و در نتیجه این بازی تنها راهیست که او رو آرومش میکنه. انتخاب درستیه؟ حتما نه. ای بسا یه دارو خیلی بیشتر و بهتر کمک بهش میکنه؟ شاید، ولی احتیاج به یه ارزیابی داره. یعنی اگر شما بتونید پسرتون راضی کنید که با یه روانشناس خوب یه دو ساعتی حرف بزنه، میتونه یک تشخیص بده، دو کمکش کنه که انتخابی بکنه که خودش هم در تحلیل نهایی باش راضیه، یعنی یه توازنی بین درسش و کارش و این به هر حال بازیای کامپیوتری که میکنه. شما باید حواستون فقط به اون باشه، به هیچ چیز دیگه توجه و اعتنایی نشوشید. اون ماجرا این که اگر بخوای پسرم اینگونه عمل کنی برای من مشکلی که تو رو اینجا نگه دارم، برخی از اوقات کار میکنه، برخی از اوقات به عنوان یه احتمال میتونه توجه رو جلب بکنه، برخی از اوقات هم کار نمیکنه و یا احتمالاً بیاله منفی داره.
چندین بار که من اینو گفتم، مثلا بعضی موقع حتی من همیشه طرز تفکری، حالا من فکر کنم پسر من در حال نمیدونم واقعا جوونایی که دارن شما باز بیشتر برخورد داشین. فاز اولی که ما بهش گفتیم برو کار کن یا مثلا تو از پول جیبی خودت رو در بیاری، خب این مملکت ما الان اومدیم اینجا، خب ببین همه جوانه همسن تو داره کار میکنن، بخاطر پول جیبی خودشون من توقع اصلا ندارم شما به خرج خونه منو بدی. من یه ترک دارم الان با شما که صحبت کنم، من تو تنسی داره من فیت تنسی بعضادم بغل جاده داره با شما صحبت میکنم، من یه راهنده ترکم میگم این من صبح تا شب جاده ام فقط بخاطر اینکه بتونم شما رو تامین کنم، و من از شما هیچ حق انتظار نرم بیان خرج خونه کمک من بکنی، خرج ماشین، حتی من بیمه همه جای ماشین همه وسایلش من در تغییر میکنم. یعنی عین ایران که یه نفر کار میکرده شیشه فر میخوره، دقیقاً ایران من اینجا همون کارو دارم میکنم. من کارم رو با بچه‌ها رو سعی کردم راحت باشن، اگر خواستن خودشون سر کاری رفتن، مثلا دو دختره من خیلی همیشه من میگم بابا ما از پسر تو با غیرت ترین راست هم میگن، چون دختر بزرگی من همین که اومد اینجا خب کمابیش درست رو خون سر کار رو، من دختر کوچیکه من 15 سالشه، با اون 15 سالش مثلا میره خوش مثلا یه جای پیدا کرده تو همون کامپیوتر خودمون مثلا میره به بیسیتری میکنه، در صدی من صدها بار بهش گفتم دختر من احتیاج به پول تو نه، میگه نه من برای فان خودم میرم دوست دارم این کارو کنم. ولی برعکس این پسر من اصلا وقتی من مثلا بهش میگم برو سر کار، میگه من اگه برم سر کار از خونه شما میرم بیرون، اصلا با شما هیچ کاری هم. یعنی میدونی همیشه حالت تهاجمی داره، هر کاری ما اگر براش بکنیم متوقف، یعنی بیش از اون چیزی که هستیم از ما توقع داره. چون حالا من نمیدونم شاید این در اثر دوستا شده، چون متاسفانه یا خوشبختانه با ایرانیایی هم که اینجا الان هست دوسته، تمام آدمای پولدار و وضع خیلی خوب و اونان که برای بچه‌هاشون ماشین بخوان بخرن و هر چی میخوان در اختیار بچه‌ها میذارن، فلان مسافرت پولشو میدن، ایشون هم از من همون توقع داره. بهش من همیشه میگم بابا تو جایگاه خودتو بسنج، ببین کجا وایسادی، من کجا وایسادم، آیا ببین من میتونم این خرج زندگی من این درآمد من معلومه چون خرج زندگی من اینجا معلومه همه چیز مشخصه ببین من میتونم آیا این کارا رو برای تو انجام بدم ولی با این حال مثلا عصبانی میشه دریوری به من میگه بعد خرج من تا اینجایی که تونستم سعی کردم به قول شما فقط رفیق باشم چون من الان غیر از اینکه حالا با شما آشنا شدم و چند سال داره برنامه شما رو گوش میدم همیشه از اول زندگیم هم با زنم رفیق بودم هم با بچه‌هام رفیق بودم یعنی هیچ موقع نخواستم پدرت باشم یعنی زورگو باشم بهشون چرا تو بعضی مواقع بهشون گفتم باید این کارو بکنی تو واقعا بچه صلاح خوش نمیاره بعضی مواقع آدمش میگه بابا این کارو بکنی بهتره ولی وقتی هم میبینم که زیر بار نمیره دو صفحه میگم گوش نمیکنه میگم باشه هرجوری خودت صلاح میدونی همون کارو بکن ولی چوبشو میخوری اون چیزی که از من اگر به راحتی و به شیرینی من به تو میگم تو گوش نمیکنی اینو تو جامعه به بدترین نوع آموزگار جامعه به تو اینو به بدترین نوع به تو میآموزه من آموزگار خوبی از تو هم ولی روزگار با سیلی به تو یاد میده تمامی که من خود من با پدر مادر خوب بزرگ نشدم و خیلی ضربات جامعه خوردم با سیلی واقعا خوردم چون پدر مادر رو همین نشدم که من چیزی رو یاد بدم من خودجوش شدم هر کاری کردم خودم کردم هر چیزی تو این جامعه اگر شدم خودم بودم یعنی هیچ کسی نیومده من معلمی کنه راه و روشی رو به من یاد بده من از دست این و اون تو جامعه بالاخره به هر نحوی شده خودم یاد گرفتم اونم تا به امروزی که تو این آمریکام حتی من همین گواهینامه زمانی که خدا شاهد آقای تو من اومدم اینجا بلد نبودم هیوشی رو بگم ولی رفتم این گواهینامه رو مقاله بدونین یا نه گواهینامه پای یک رو باید شما 60-70 تا سوال انگلیسی جواب بدی و انگلیسی حرف بزنی یعنی ببینید من با چه بدبختی یعنی من بوده 4 ماه داشتم اینا روز و شب میخوندم تا تونستم برم اینو پاسم خب همیشه من بهشون میگم میگم پدرم هدف داشته باش وقتی تو هدف تو زندگی داشته باشی اون هدف رو جلوی چشمت بگیر و به سمتش برو و به مشکلاتت پیروز شو همون که حالا نمیدونم شاید من اینو اشتباه میگم
نه
من همیشه خودم اون مثال میزنم من ببینیم من اگر هدفی دارم بابت اون هدفم میجنگم و میام تا به هدفم نرسم وانمیستم حالا شاید این خصوصیات منه هرگز این خصوصیات نره اینو قبول دارم ولی حالا دیگه نمیدونم واقعا من از شما میخوام به من بگی من واقعا با این بچه بعد چه جوری عمل کنم بله. شما درست میگید به این واقعیت هستم که من نمیتونم اینو درستش بکنم ولی میخوام ببینم چه جوری برخورد باهاش بکنم چه حرفایی با این بزنم که بتونم اینو آرومتر کنم یا به نوعی به راه بیارمش همین من
یه جمله کوچیکی بگم بعد بریم رو پیام آور ببینید عزیز شما نگاه و نظرتون راجع به موضوع خوبه یعنی واقعا خودتون واقعا از اون وسط لجنزار خوب در اومدید نگاهتون استدلالتون توجهتون تأکیداتون فوق‌العاده خوبه بنابراین وقتی هم یه گوش شنوایی باشه و یه چشم بینایی میتونه راه رو پیدا کنه مشکل ما عزیز در خصوص فرزند شما اینه که چشماشو بسته و گوشاش نمیشنوه اونجاست که گرفتاری ما داریم بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم شنگ رنجمند با ما باشید
KSWD FM HD3 Los Angeles
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر
دایانا راش طراح معروف پوست در نیویورک دوستان عزیز و همیشگی خود را به 8th سال فروش مجموعه جدید پوست های 2016 در لس آنجلس دعوت می کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا $5,000 است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 19 اکتبر تا پنجشنبه 22 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 25، 26 و 27 اکتبر از ساعت 9 صبح تا هفته بعد از ظهر در المپیک کالکشن 11301 المپیک بولوارد www.dianarush.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com کنید.
مخور غم گذشته
بلیط در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com ارائه ای از احمد مسعود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم ببینید عزیز، بذارید من به شما یه چیزی بگم. ببینید عزیز، ما در ارتباط با فرزند شما با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید یه پرسش جدی برای من مطرحه. حالا من با یه پسری روبرو هستم که شاید مشکلات روانی خارج از فهم و درک و کنترل خودش داره که احتیاج به مثلا دارو درمانی، روان درمانی داره، و یا اینکه نه، یه آدمی است که مثل فرض کنید گواهی نامه داره، اتومبیل داره، رانندگی بلده، پول داره، بنزین داره، آدرس گم کرده. بنابراین این
به نظر همونه که میفهمه آدرس گم کرده.
خب بنابراین فرض کنید، ببینید فرض کنید فرزند شما اگر یه تراپیست خوب پیدا کنه که براش پیدا کنه، دو ساعت فقط کاملا میشه به راهش آورد، میشه بهش آدرس داد. یعنی حتی اگر الان این گفتگو رو من با او میداشتم میتونستم کمکش کنم. یعنی ببینید، چون بچه‌ها گفتم در این گونه موارد چشما رو بستن، گوشا رو گرفتن، و فقط کافیست کمکشون کنیم که نترسن گوشا رو باز کنن، چشماشون رو باز کنن و جهان رو ببینن. اگر دومیست که به نظر من احتمال دومی خیلی خیلی بیشتره، ممکنه یه زمینه‌های روانی هم باشه مثل منیک دپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشی. اونو این کار نمی کنم، چون تو خود شما هم کمی من میتونم ببینم منیک رو. اونا مسائلی هست که باید نگاه بهش بشه، ولی میشه اون سنگین چون نیست اون تعادل بیوشیمیایی مغزشو برقرار کرد که معامله مزاحمی از جهت بدنش و مغزش نداشته باشیم، ما بتونیم بریم سراغ اون کارکرد مغزش که روانیشه. بنابراین شما اگر فکر میکنید میتونید یک حتی مثلا یه دفعه بیاد پای تلفن، حتی دوتایی بیاید، اشکالی هم نداره، فون جالب هم خواهد بود چون بدون تردید شما 17 ساله ایم، فارسیش هم بد نیست، منو میتونه بفهمه، یا خودش تنهایی تلفن کنه، یا نمیدونم کدوم منطقه زندگی میکنن فرزندان شما.
لس آنجلس هستیم.
بنابراین شما
اروان هستیم ما.
خیلی خوب. بنابراین اگر شما بتونید اینجا که آمدید یه ترتیب بدید که من دوستانی رو بهتون معرفی کنم که وقتی اینجا خودتون بودید، دوتایی برید پدویشون چون کافیست، شاید حالا مادرم باشن یا نه اونقدر موضوعی نیست، چون ارتباط او با شماست و نگاه شما به نظر من میشه مسائل حل کرد، یعنی واقعا اون آدرس رو بهش داد. من بیشتر گم و گیج بودنش، lost and confused بودنش رو، و اینکه واقعا باید وقتش رو و زندگیش رو یه جوری پر کنه، و این پر کردن متاسفانه تبدیل به یه عادت و اعتیاد شده که این بازی های لعنتی کامپیوتریست. به همین جهت است که میشه کمکش کرد، ولی اینکه شما فکر کنید با صحبت و سخنرانی اینا برای بیش از بار دوم اصلا نقشی و تأثیر داره، هیچ. یعنی چون خودتون اشاره کردید مثلا من بهش اینو میگم، نه، من حد اکثر حرفی که به فرزندم میزنم دو دفعه است درباره یه موضوع، بعد از اون میدونم دیگه من چیزی راجع به اون نمیدونم و اصلا از این راه به جایی نمیرسم. اینی که کمک میخواید عزیز، یعنی برای اینکه مطمئن بشیم اولا سالمه و فقط گم و گیجه و آدرس گم کرده، یه جلسه دو ساعته پشت سر هم هست، برای که این بچه ها اول یه مقدار مقاومت و مخالفت میکنن، بعد بازیایی در میارن، ولی بعد خیلی راحت میتونه یه تراپیست خوب بازشون کنه و وقتی باز کردن میشه دید اون تو چه خبره و بر مبنای اون عمل بکنه. و الا با توجه به آنچه که شما گفتی، تو گفتم خانواده و شرایطی که نمیخوام تکرار کنم، این موضوع اگر به درستی باش برخورد نشه همچنان به گونه های متفاوتی بد میمونه و میتونه متاسفانه بدتر هم بشه.
منم آقای دکتر از همین میترسم که این بدتر بشه، چون من واقعا الان من این چند وقته الان مثلا میگم همین حرفای من به قول شما به گوشش نمیره. با آخرین باری که صحبت کردم یعنی چند روز پیش، روی هفته پیش بود که من از خونه اومدم بیرون، بهش گفتم بابا جان من از این بابت حرف رو فقط یه بار دیگه بهت میزنم، یعنی اصلا دوست ندارم بهت تکرار کنم، اصلا دوست ندارم بهت فشاری بیارم، اذیت کنم، یه بار بهت میگم کردی کردی نکردی ایبی نداره، من خودم اون کارو انجام میدم. چون من چه جادم مادرشم الان رفته ایران، خیلی از کارا ایشون باید انجام بده، مثلا بیری پی کنه، فلانی بکنه، رو خواهر کوچیکشو تیکر کنه. مثلا من میام میگم بابا مثلا الان یک ماه مادر شما نیست، اینا شب به موقع بیا خونه، خواهر کوچیک تنها نذار، باز میام 4 صبح رفته خونه، 5 صبح رفته خونه. من زیاد اینو بهش فشار نمیارم، خواهرش هم به من گله میکنه، میگم بابا عیبی نداره، چون از گفتن ما به ایش این به داداش تأثیری نکرده، بی خودی بهش داریم ما فشار میاریم، بذار خودش برکه چیز شه. من فقط بعضی موقع بهش میگم، میگم بابا تو فکر کن مرد خونه ای و احساس مسئولیت کن، این یه امتحان کوچیکه برای تو، تو یه خواهر رو اگه بتونی مواظبت و تیکرش بکنی، میتونی فردا این به عنوان یه آزمون برای تو، حتی میتونی فردا یه خانواده رو هدایت کنی و مواظبت کنی ازش.
ولی آخه اون موضوعی اون نیست آخه عزیز، اینا موضوعی اون نیست. این مثل که من به شما بگم اگر واقعا الان بیاد کمی ورزش کنید، از اتومبیل بیاد پایین ورزش کنید، شاید بتونید برید تیم فوتبال امریکایی بازی کنید. شما اصلا نمیدونید ما تون چه ارتباطی به من داره موضوع، میدونید میخوام چی بگم از این سخنرانیاتون متوجه هستم، ولی بیفایده بودنش هم متاسفانه متوجه هستم.
من خودم میدونید بیفایده هستم، میفایده
هستم دیگه کم آوردم واقعا. به هر حال که گفتم هر وقت برگشتید اینجا یه زنگی بزنید به دفتر، بذارید من ببینم که چه میکنه. اگر دوتایی بیاد روی خط خوبه، خودش بیاد روی خط، اگر نه من دوست خوبی خوشبختانه تو منطقه اورنج کانتی هستم که میتونم پسرتون و شما رو تحویل اون دوست بدم، مطمئنم میتونه کمک کنه، حداقل تکلیف اون روشن بشه با کی طرفیم و چه خبر است. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من آقای دکتر میتونم یه سوالی درباره خودم بکنم؟
بفرمایید.
آقای دکتر من الان یادم میگم 52 ساله هستم و الان اومدم توی آمریکا حدود 7 سال اومدم اینجا به وسیله فامیلی هم من این چیز گرفتم، یعنی من خبرداری ناتنیم اینجا بودم و من اقدام کردم و اومدم اینجا و گرین کارت گرفتم، به راحتی اومدیم با خانواده هیچ مشکلی نداشتیم خدا رو شکر و الان داره کارم هم بعضی هست که خانواده همون تأمین کنم انجام میدم، ولی من با دوچار دوگانگی و دگرگونی شدم خودم هم، یعنی الان واقعا گیج شدم تو زندگیم، چون من از این ور الان من تمام زندگیم ایرانه، چون من زمانی که از ایران می اومدم هیچ چیزی نفروختم، یعنی ملک املاکم همه رو گذاشتم باشه، بازم دادم اجاره جا مستقلات دیگه هم اجاره دادم یا خالی نگه داشتم و زندگیم تو ایران دست نخورده سر جاش هست، ولی الان متاسفانه من اومدم اینجا هر چی میدوام میبینم فقط میتونم شکم بچه‌هامو سیر کنم و واقعا نمیتونم، هر چم خواستم یه بیزینسی بزنم یه کاری بکنم که بتونم بهترش کنم، دیدم واقعا دیگه من خودم کم آوردم، یعنی میبینم نمیتونم، چون باید زبون خاص اینجا رو بلد باشی، زبونهای خاص کاسبی اینجا رو بلد باشی، چون من یه کاسب پیشم، من دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم تو ایران زمان انقلاب فرهنگی که شد دیگه ما وارد بازار کار شدیم دیگه هم برنگشیم به تحصیل، همه تو تحصیل کار موندیم و من هم توی بازار تهران خب از قوی داشتم برای خودم ارزان موجود، من میخوام ببینم آیا من برگردم ایران برام بهتره یا اینجا، من فقط الان مشکلم تنها همین پسرمه که میخوام اینو یعنی به راهی بذارم که توی اتوبانی بذارم که میدونم یه داره میره دیگه، من خیالم از این راحت شه، و دختر کوچیکم که الان 15 سالشه، چون ایشون 8 سالش بود که ما اومدیم اینجا، دوم دبستان بود، یعنی می‌خواست وارد سوم بشه ما اومدیم اینجا، و الان فقط ایشون بچه من فارسی مثل بلبل صحبت میکنن، دو تا بزرگام هم که این پسر و دخترم فارسی قشنگ میخونن، هیچ وقت مشکلی هم نداره با انگلیسی، هیچ مشکلی ندارم، کوچیکه من تقریبا فقط حرف میزنه، یعنی اصلا اخوندن فارسی هیچی نمیدونه، که ما پارسال از تصمیم گرفتیم با خانومم بریم، ما دیدیم بزرگترین معضل الان این بچه هست که ما اگه ببریم تو ایران باعث واقعا باعث دگرگونی و بعد به هم ریختگی میشه، چون نرگس سن بلوغش هم بود، الان که دیگه بلوغ شده وارد های اسکول شده با دوستان جدیدش و اینا، الان من یه کمک و راهنمایی برای خودم و خانواده‌ام میخوام که واقعا من کجا میتونم برگردم ایران یا این بچه‌مو بذارم اینجا، یا باید یه دو سه سال وایسم این دخترم هم به جایی برسونم، یعنی وارد کالجش بکنم لااقل بعد برگردم با خانومم، چون ما تصمیم برگشت داریم، البته هر چی داریم میدونیم عمرمونو
بی خودی خبر میکنی. حالا ببینید، اولا شما به هر حال زندگی همینه، دویدنه، به جایی رسیدن نیست، اما شما با توجه به اینکه 5 نفرید این تصمیم ها با تصمیم های درستی باشه، همین گونه با توجه به شناخت کمی که من از شما دارم، پیشنهاد من به شما اینه که تا دختر کوچیکتون دیپلم نگرفته اینجا باشه، دیپلمشو بگیره، اون موقع هم او میتونه تصمیم بگیره، هم دختر بزرگتون هم پسرتون امیدوارم به راه اومده باشه، چون پسر رو برگردون ایران کارش تمومه، اونجا اصلا محیطی نیست که
اون رو که نمیخوام شما بیان، چون خوشم نمیاد، منم اصلا موافقه نیستم خب آخه... برگرده، چون میدونم بیاد ایران محیط ایران خیلی بدتر از اینجا سوال میشه اون بچه،
خب آخه دختر بزرگتون هم مطرح ماجرای ازدواجش مطرحه،
نه ایشون هم نمیاد، ایشون در حال ان شاء الله خدا بخواد در حال ازدواجه،
خیلی خب پس بنا
بر مشکلم کوچیکه، نه مشکلم کوچیکه،
بنابراین شما حالا که اومدید 3 سال دیگه هم بمونید، بعدش احتمالاً بهتره برگردید بعد از اینکه کوچیکم سر و سامانی گرفت، حداقل دیپلمش بگی، اونم الان نمیاد از اونم بره ایران، اگر الانم بخواد بره ایران بعد از یه ماه که رفت پشیمون میشه که چرا آمدم، بنابراین شما الان همه علیه شما هستن، مگر اینکه همسرتون که به نظر میرسه وابستگیایی داره که اون هست که داره شما رو میکشه اونجا و شراکی است، به نظر من همین گونه خیلی خیلی کلی توصیه من به شما این است که شما همچنان اینجا بمونید تا دخترتون دیپلمشو بگیره، بعدن این تصمیم ها رو بگیره، البته از قبلش میتونید آماده بشید که بعد از گرفتن دیپلم اون رو رفتن به کالجش و دانشگاهش شما میخواید برگردید، معناش نیست که صبر کنید تا اون زمان، ولی به هر حال فعلا برای یه 2 سالی که او برسه به سال 12 و سال آخر تصمیم ها رو فعلا تأخیر بندازید تا ببینید چه میشه، ضمناً هم پسر رو به جایی برسونید، دخترتون هم تکلیف ازدواجش روشن بشه، الان دختر کوچکتون کلاس 9 یا 10
سال دوم های اسکوله
دهمه. خب بنابراین اگر نهمه دهم بوده بنابراین فقط یه سال دو سال است. نه بذارید اونو کمکش کنید درسشو بخونه، حداقل دیپلمش از اینجا داشته باشه، شرایط شما هم شاید از نظر سیتیزنشیپ و گرین کارت و ایناتون حل شده یا حل خواهد شد؟
بله نه حل شده، همه حل شده، اصلا مشکلی نداریم.
بنابراین پس اگر چنین هست به نظر من سب کنید تا اونم دیپلمشو بگیره. بعدن حالا اگر بعدن فرصتی در مورد گفتگو با شما و پسرتون پیدا شد درباره اونم یه مقدار اطلاعاتی بیشتری میخواید، ولی به نظر من در مجموعه ای که من شنیدم بهتر است که بمونید و بعدش اگر خواستید بروید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، ممنون از محبتتون و از وقتی که واقعا برای این جامعه ایرانی میذارین و واقعا من خیلی مواقع دارم، یعنی من هر روز به عشق شما فقط این برنامه های حتی تکراریتون هم گوش من، چون تو جادم تنها مونس من فعلا شمایی. ارزم موضوعت و خیلی خوشحالم که شما با این صبر و بردباری واقعا جواب بعضی از افراد رو میدین که من دیوونه میشم جای شما داره گوش میکنم اینجا، میگم چه جواب آقای دکتر تحمل مونه به این مردم گوش میکنه. ولی خب انیوی دستون درد نکنه، خدا بهتون
عمر و طاقت و بقول معروف صبوری و عطا کنه. مرسی ازم خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز، مواظب خود باش. مرسی، ممنون،
خیلی ممنون،
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی، آریان اقبالی، نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه در به هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 8th سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 19 اکتبر تا پنجشنبه 22 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 25، 26 و 27 اکتبر از ساعت 9 صبح تا هفته بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن 11301 اولمپیک بولوار www.dianarush.com.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مقداری کابین یا اتاق برای سفر سه شب و سه روزه ما از 29 ژانویه تا اول فوریه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس هم اکنون موجود هست و برخی از دوستان هم که اون رو کنسل کردن جایی پیدا شده. بسیاری از کاتگوری ها رو نداریم ولی برخی هست و احتمالاً ظرف همین هفته و هفته آینده خواهد بود. بنابراین اگر مایل هستید که در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-310-441-5111 تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که فکر کنم هفته آینده اسامی یا همه یا بیشتر خوانندگان خوب و عزیزمون رو با آگاهیتون خواهیم رسون. برای شما تقریباً در 6 محل مختلف کشتی تقریبا تمام دوران بیداریتون برنامه های تدارک دیده شده. مطمئن هستم که به همه بسیار خوش خواهد گذشت. سه شب و سه روز خوبی رو 3500 نفر ایرانی و یا فارسی زبان با خود و کنار خود خواهیم داشت. بنابراین اگر مایل هستید لطفا اقدام بفرمایید. ضمن دوستانی که قبلا جای خودشون رو ذخیره کردن اما پرداخت خودشون رو انجام ندادند، ما تا این هفته رو سر میکنیم ولی شنبه شنبه همه اونا رو کنسل خواهیم کرد و جا رو برای دوستانی که مایل هستن اون اتاقها رو در اختیار داشته باشن باز خواهیم کرد. بنابراین اگر تا به حال پرداختی نفرمودید لطفا اون رو با تماسی که میگیرید تکلیفش رو روشن کنید، در غیر این صورت همه اونها کنسل خواهد شد. ضمناً اگر مایل باشید بیمه ای بخرید از اول نوامبر بعد، چون تا فعلا که بیمه هستید هر کس بخواد میتونه کنسل کنه و پولشو تمام پس بگیره، ولی از اول نوامبر بعد تا 72 ساعت قبل از حرکت دوستان میتونن با پرداخت 12% آنچه که هست بیمه کنن که اگر این موقع تصمیم گرفتن هر زمان اون رو البته تا 72 ساعت قبل کنسل کنن میتونن پول خودشون رو دریافت کنن. فقط با اون پول بیمه یا بیمه‌ای که خریدن که اون هم از این که تشریف بیاورند و نیاورند از آن کشتی خواهد بود. به هر حال 310-441-5111. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من یه سال و نیم هستش که ازدواج کردم، یه ازدواج سنتی داشتم، الان هنوزم عقد کردم و خونه پدرم هستم. ما تو این مدت به چند تا مسئله رسیدیم، بزرگترین مسئلمون مذهبه. قبل ازدواج
ببخشید عزیزم، میشه من بفرمایید هر دوی شما چند سالتونه؟
من 29 سالم هستش، ایشون 36 سالشونه.
به من بفرمایید شما چی خوندید و ایشون چی و چه میکنید؟
من ادبیات انگلیسی خوندم، الان دانشجوی دکترا هستم، ایشون مهندسی کشاورزی خوندن و شغلشون بیزینس و کار آزاد هستش.
چه مدتی قبل از ازدواجتون هم دیگر رو میشناختید و با هم دوست بودید؟
دوستی که نبود، اینا اومدن خواستگاری، ما یه دو ماه اینطورا صحبت کردیم و به توافق رسیدیم.
آخه شما چجوری بعد از دو ماه تصمیم به تازه عقدی گرفتید که یه سال نیم ازش گذشته و ازدواجی هم صورت نگرفته، چه ضرورتی داشت این کار عزیز؟
راستش آقای دکتر، من همیشه برام از اصالت خانواده خیلی مهم بود.
اصالت خانواده یعنی چی عزیز؟
چون ما از خانواده اصیل هستیم، همیشه فکر میکردم وقتی دوتا خانواده لحاظ اصالت یکی باشن، فرهنگشون هم شبیه به همه.
نه ببخشید، اصیل یعنی چی؟ من به عنوان یه آدمی که کمی جامعه شناسی میدونه میخوام بگم اصیل یعنی چی عزیز؟
منظورم اعتبار خانوادگی و اون نام و نشون خوبی هستش که توی جامعه داشته باشن.
یعنی یه برداشت مردم از شما، برداشت مردم از چی میتونه باشه؟ مردم چه شناختی از خانواده ها دارن؟ فقط میدونن که احتمالاً اتفاق بدی نیفتاده. برای اتفاق بد مثلا فرض کنید اگر تو خانواده شما دو تا طلاق باشه، از اصالت میافتید یا نمیافتید؟
درسته، قبول دارم.
خب پس اصلا خب قربونتون، این حرفا چه معنایی داره؟ اصالت یعنی چی؟ یعنی ما که وقتی به این دنیا میایم که به هر حال برمیگرده به شرایط ارثیمون، و معمولا در اصالت ها که اون داستان یه مقداری جنبه های به هر حال بوداریش غالب اوقات هم برمیگرده به پول و یا قدرت، نه چیز دیگه. اوکی، بنابراین شما فرض برای یه سوال منو جواب بدید ببخشید تا چون اذیتم میکنه، دو تا خانواده اصیل ازدواج قدیمی میکنن؟ یعنی بر اساس خواستگاری؟ یعنی یه پسر 34 ساله همش میونه خواستگاری یه دختر 27 ساله که نمیشناسه میشه اصاله؟
درسته، سوالاتون خیلی منطقی هستش، من جواب منطقی هم ندارم بخوام بدم، حرفاتون رو قبول دارم. راستش من توی شهر کوچیک مذهبی هستم که از اونجا تماس میگیرم، واسه همین این خیلی عادی و روال هستش توی این شهر و من متاسفانه همین روند رو ادامه دادم.
خب چه خبر است بینتون عزیزم؟
راستش ما در رابطه با مذهب به مشکل برخوردیم، چون ایشون مذهبی هستن ولی من آدم مذهبی نیستم. قبل ازدواج مطرح شد، گفتیم با هم به توافق رسیدیم مسئله شخصیه و هم کاری نداشته باشیم، به عقاید هم احترام بذاریم. ولی بعد از 6 ماه ایشون به من هی میگفتن نماز بخون، این کار رو بکن. وقتی من بهشون میگفتم قبل ازدواج بهتون گفتم، یه مقدار ناراحت میشدن. تا اینکه یه بار ما یه بحث جدی داشتیم، ایشون گفتن آدم در قبال بچه‌ها مسئوله، به خاطر بچه‌ها باید شما نماز رو بخونی هر وقت ما بچه داریم.
حالا شما چرا نماز نخونی عزیزم؟ آخه یه مسئله مذهبی بودن، شما یه باور و اعتقادی دارید، یه کار مشکلی هم نیست. وقتی هم شما رو از شما میگیره مثلا نیم ساعت در تمام شبان روز 40 دقیقه است با همه قبل و بعدش، ایشون هم خواستن شما هم که این باور رو دارید، محیطتون هم هست، میخوام ببینم چرا شما با سر این موضوع به جنگ ایشون برید.
آخه آقای دکتر، راستش فقط مسئله من نماز نیستش، من و خانواده‌ام یه جورایی از مذهب داریم رد میشیم، ولی ایشون توی مذهب هستن.
نه متوجه هستم عزیز، ولی میخوام بگم مادام که رد نشدید چه اشکالی داره که شما نماز هم بخونید؟ و به این من اگر بدونم فرض کنم که همسرم رو راضی میکنم با یه کاری که عیب و ایرادی هم نداره، از حالا شاید خودم خیلی دوست ندارم ولی بقیه دوست دارن، درست میدونن تأثیر مثبت تو محیط اجتماعی بسته مذهبی شما داره، میخوام بدونم که چه اشکالی داره اصلا این کارو بکنید؟ یعنی واقعا مخالف یه اصول اخلاقی و انسانی شما که نیست، بنابراین یه ترجیح، بعدم به عنوان نمازی که ستون دینه از صلات العمود دینه چکارش میتونین بکنین؟ یعنی میخوام بگم چرا شما اینو به عنوان یه چیزی در آوردید، یا اینکه چیزهای دیگه هم کنارش هست که اونا شما را اذیت میکنه، یا نگران موضوعی دیگه ای هستید؟
درسته، البته آقای دکتر من یه دوره نماز رو خوندم بر اساس همین حرفایی که شما میزنید، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که احساس میکردم ایشون شاید منو همین طور که هستم شاید نمیخوان، دوست ندارن، چون یه سری سردیایی ازشون میدیدم. مثلا ماه رمضون رو ما اصلا هیچ رابطه‌ای با هم دیگه، رابطه جنسی با هم دیگه نداشتیم. البته ایشون بهونه این رو کردن که خونهشون مادرشون هست، شب بخوان برن به قول خودشون غسل بکنن، سختشون بوده شد نمیتونستن این کار بکنن، و یه جورایی من بیشتر احساس میکردم دارم تلاش میکنم برای این رابطه. مثلا کنارشون میشستم میگفتن که یکم فاصله بگیر، گرمه، چرا انقدر به من میچسبی، یا خیلی خوششون نمیومد من خیلی کنارشون باشم. من وقت دختر احساساتی بودم که هی دوست دارم به طرفم علاقه بدم، محبت بدم، ولی خیلی جاها رد یعنی جواب رد میشنیدم ازشون. یکی این بود. یا یه مسئله دیگه که داشتیم ایشون به من میگفتن مثلا هر جا میری میای به من تکست بده اسمس بده، که یه دوره من دوباره این کار رو کردم، گفتم که همسرم رو خوشحال میکنم میخواد خیالش راحت باشه، بعد بهشون گفتم که من با این قضیه راحت نیستم، و بعد از یه بحثای طولانی که ما با هم داشتیم ایشون قبول کردن، گفتم خب وقتی خارج از شهر خواستی بری به من فقط خبر.
حالا واقعا نگران ایشون از این که شما تو اون شهر کوچیک این ور اون ور برید چی بود؟
راستی زایی روشت من اصلا نمیفهمم این نگرانیشون رو. بهشون هم گفتم میگن که مثلا زن و شوهر هم خبر داشته باشن، ولی من خونه پدرم هستم، یعنی یه بیرون بخوام برم یه تکست بدم یه ذره برام عجیبه، یا اگر بهشون نمیگفتم جایی رو خیلی ناراحت میشدن، ولی الان که بهشون گفتم که من با این قضیه راحت نیستم پذیرفتن.
اوکی. خب دیگه چه خبر هست بینتون؟
دوبارم ایشون آقای دکتر سر من داد زدن. یه بار که سر ما دو هفته پیش با هم بحث داشتیم سر همین مذهب که من بهشون گفتم نماز نمیخونم و نمیتونم آدم مذهبی باشم، که ایشون خیلی ناراحت شدن و عصبانی شدن، حرف من کامل گوش نکردن و من آروم صحبت میکردم ایشون سر من داد میزدن. و یه بار دیگه این بودش که من کلاس دانشگاه داشتم، ایشون منو برده بودن تا دانشگاه، منتظر من بودن کلاس تموم شه. بعد از کلاس من ایشون رو شمارشون هرچی میگرفتم جواب ندادن، تا اینکه از پشت سر داد زدن که مثلا از دانشگاه میای بیرون باید به من زنگ بزنی بعد کلاس نباید، که خیلی ناراحت بودم و من توی خیابون خیلی خجالت کشیدم که سر من داد زدن. تو خانواده ما همه خیلی آرومن، همه با هم خیلی راحت صحبت میکنیم، که بعدم تو همین دو هفته که ما بحثای زیادی داشتیم و من خیلی حرفا رو بهشون زدم، ایشون به من گفتن چون من پشت سرت بودم شما برگشتی منو دیدی ولی محل نذاشتی، ولی بحثی که من اصلا ایشون رو ندیدم، من اون زمان داشتم با هم کلاسیام در مورد مباحث درسی صحبت میکردم.
ببخشید ازم، شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من یه برادر دارم کوچیک‌تر از خودم هستش.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون دو تا برادر دارن و یه خواهر.
اون وقت کجا ایشون درس خونده؟
ایشون توی یکی از شهرستان ها درس خوندن، یکی از دانشگاه های آزاد توی شهرستان های کوچیک.
چقدر سواد علمی دارن؟ یعنی واقعا از یه جای خوبی خوب درس خوندن؟ مهندس چی هستن؟
مهندس کشاورزی هستن.
وقت بعد کار کشاورزی میکنن یا تو کار خودشون؟
نه تو کار کشاورزی اینا اصلا نیستن، اینا خانوادگی یه جورایی تو کار تجارت هستن و وارد و صادر کردن یه سری قطعات و اینها.
با خارج از ایران تماس دارن یا در داخل ایران کار میکنن؟
با خارج از ایران در تماس هستن، سفرهای خارجی هم نسبتا زیاد دارن.
ایشون همیشه آدم مذهبی بودن یا اینکه اخیراً شدن یا چه خبره؟
ایشون گویا همینطور بودن، ولی ما قبل از ازدواج من فکر میکردم فقط در حد نماز خوندن و روزه گرفتن هستش و در همین حد هستش، بیشتر نیست، و ما گفتم که بهشون اینجوری هستم ایشون قبول کردم. ولی مثلا محرم و سفر پارسال من خونه ایشون بودم، یعنی خونه مادرشون بودم، اینا شبکه کربلا نگاه میکردن، دعای کمیل گوش میدادن، اینجور یا توی ماشینشون نوار و آهنگ اصلا نبودش، نوحه باشه یا رادیو باشه، در صورتی که من اصلا اینطوری نیستم. ما یعنی روند زندگیم تغییر نمیکنه با محرم و سفر.
به من بفرمایید که از نظر شما نفهمیدم کجا زندگی میکنید، چون اشاره به خانه پدر و مادر اینا کردید. شما باید با هم
من خونه یه چون عقد کرده هستیم، من خونه پدر مادرم هستم هنوز، ایشون هم خونه پدر مادرشون.
چرا ازدواج نکردید عزیز؟ یعنی چرا مراسم عروسی رو نگرفتید؟
راستش این یکی از مسائلی که الان بحثمون بینش بود، که من بهشون میگفتم شما هیچ کسشی نشون نمیدی، اصلا با خانوادت صحبت نمی کنی که مثلا منو ببرن، چون یعنی میخواستم ببینم که واقعا رغبتی داره که منو بخواد ببره، که میگفتش که خب خونه ای که خریدیم شرایطش خوب نبود، بعد اجاره دادیمش، بعد خونه رو من مرتب بکنم، میخوام جای خوب ببرمش. این حرفی که ایشون به من زدن.
اون وقت شما که با هم رابطه کامل جنسی دارید، من متوجه هستم که با عقد این اجازه هست، ولی معمولا مفهوم عروسی و زفاف یه نوع در حقیقت تملک است، به گونه ای که در بحثای یه مقدار به حال مذهبی است، در حالی که اگر شما مثلا رابطه جنسی کامل نمی داشتید، اگر جدا می شدید، شما نصف مهریتون رو میگرفتی در حال کاری که رابطه کامل داشتید تمام میشه. من نمیدونم خانواده شما چه نظری درباره این ازدواج داشتن و همچنان دارن؟
خانواده من در ابتدا خب موافق بودن، چون میگم همون ملکی که بهتون گفتم و خانواده من هم همیشه داشتن، ولی الان که پیش رفته پدر من میگه که یعنی میگن که من خیلی کوتاه میام و پدرم اعتقاد اینو دارن که ایشون منو 100% دوست ندارن، یعنی به دوست داشتن ایشون یه مقدار شک دارن، ولی من این حرفو به ایشون زدم، ایشون میگن که من اصلا این حرفو قبول نمیکنم، من تو رو خیلی دوست دارم، تو تمام وجود دوستت دارم، اینو اصلا قبول نمیکنم. الان ما دو هفتم هست یه مقدار سرد رابطمون، چون اون بحثی که داشتیم ایشون به من گفتن یه جورایی خوش اومدی.
نه ایشون با این وحشتی که دارن هیچ کس رو دوست ندارن. ببین عزیز، دوست داشتن دو تا بزرگسال این که من چون تو رو دوست دارم فقط کارایی میکنم که تو دوست داری، نه کارهایی که خودم دوست دارم یا درست میدونم. برای اینشون مدعی دوستی شما هستن، با شما رو آزاد بزن، برای که عشق فرزند آزادی دیگه. برای این حرف این است که من تو رو آزاد و آزاد میذارم هر جور دوست. بله شما کار بد غلطی که نمیخواید بکنید، شما کارهایی که ایشون دوست دارند و درست میدونن رو که ای بسا درصد بالایی از مردم هم نه دوست دارن نه درست میدونن رو میخوان شما انجام بدید. برای اصلا مفهوم براشون نداره. ازم این نگاهی که شما من میگید که حالا میخوام ببرم یه خونه چیز، اونم باز به خاطر خودشه که من تو رو به خونه بدی نبردم، نه اینکه والا من چجوری میتونم خونه خوبی بسازم ولی خانه دل تو رو و وجود تو رو به آتش بکشم یا ویران کنم. بنابراین واقعا مسئله جدیه. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم. عزیز واقعا به من بگید پرسشتون با من چیه، چون من متاسفانه متوجه این نوع ارتباطات هستم، ولی این نوع ارتباطات ارتباطات انسانی نیست، این یه نوع ارتباطات طبیعی است که از محیط اجتماعی گذشته و از حیوانات گرفته شده، یعنی یه نوع رابطه مبتنی بر نیاز و احتیاج و مالکیت و کنترل، یعنی هیچ بویی از مفهوم انسان امروز نداره. ولی حالا بگذارید ببینیم چی میشه. بعد از پیام ها صحبتون با هم ادامه میشه. شنگ رجمن با ما باشید.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همانی صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پوند لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالا چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
خشم بفرمایید.
راستش من نگرانی که الان دارم در رابطه با ادامه زندگیم هستش. نگران این هستم که ما با هم میتونیم زندگی راحتی داشته باشیم، یعنی همش از این میترسم نکنه بعدن من بخوام از این ازدواج با چند تا بچه بخوام بیام بیرون. یعنی به انتخابم شک کردم چون میدونم انتخاب معقول و منطقی هم نداشتم. دو ماه صحبت کردن به انقدر زود به نتیجه رسیدن، جواب بله دادن رو میدونم انتخابم خیلی دقیق نبوده.
شما الان من یه سوال فقط هست، آیا دو تا سی دی من دارم در ایران، چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید 90، آیا اونا رو شنیدید یا نه؟
بله اونا رو شنیدم.
خب نگاه و نظرتون چی عزیز؟ یعنی اگر واقعا یک کمی به اون محتوای اونا نگاه کنید، آخه این رابطه که رابطه سالمی نبوده و الانم نیست. به من بگید که شما نظرتون راجع به ایشون، حستون، احساستون، علاقتون هر چی هست، واقعا در کجاست و چه؟ برای که ببینید شما هم مشروط ایشون رو میخواید، بنابراین واقعا نخواستنه. برای که مثل اینکه من بگم بچه‌مو میخوام اگر درس بخونه، اگر نه بره بیرون دیگه نمیخوامش، وقتی 4 سالش یا 10 سالش هر چی. شما واقعا خودتون چه حس و احساسی راجع به ایشون دارید؟
راستش من ایشون رو دوست دارم. الانم با اینکه رابطه رو من خیلی سرد نگهش داشتم تو این دو هفته، چون من تا حالا خیلی شل می اومدم، همه چی میگفتم باشه اشکالی نداره، ولی الان خیلی هم سختم باشون، سرد هستم چون دوستشون دارم.
میشه من بگید چه چیزایی رو در ایشون خوب میبینید که دوست دارید عزیز؟
خب آقای دکتر، درسته ایشون تحصیلات خیلی بالایی ندارن، اولی از لحاظ درک و شعور آدم خوبی هستن یا آدم باهوشی هستن، یعنی هر حرفی رو خیلی زود متوجه میشن، یا آدم محترمی هستن، بد دهنی نمی کنن، صبر و حوصله‌شون خیلی خوبه، خیلی مهربونن، ولی خب لجوج و گاهی وقتا زود از کورم در میرن در این حال.
یعنی چی نصب کنید؟ زود از کور در میرن؟ نه ببینید، با هم نمیخونه این حرفا، نظر شما هیچ درست نیست. اولا شما با یه آدم وسواسی مجبور روبرو هستی، یه آدم مضطربیه و وقتی اضطرابش از یاد بگذره عصبانی میشه، بعدم آدم کنترولینگیه، آدم مالکیه. اصلا این صفاتی که شما میگید بهشون کجا میخونه؟ مهربون؟ چجور مهربونه؟ ایشون ببینید، شما در چارچوب اون آداب اصالتی که اشاره کردید، شما رعایت آداب رو میکنید، یعنی از سلام احوال پرسیه برخورد بلند شدن نشستن اینا که عزیزم نشون دهنده نقشی است که توش صمیمیت و دوستی نیست. ایشون هر حرفی بخواد بزنه حساب شده است. علاوه ایشون شما از هوش و عقل و شعور ایشون صحبت میکنید، این همه بار مذهبی داشتنش عقل و شعور و اینا رو چجوری نشون میده عزیز؟
راستش آقای دکتر برای خودم هم واقعا سواله، چون مثلا بحث مذهب میشه یه قسمت های ایشون میگن آره این چیزا درست نیست، ولی خب وقتی من توی خانوادهشون هستم مثلا میبینم ایشون عطسه میکنه، صلوات میفرسته، نمیدونم، من خودم هم خیلی به تناقضای زیادی رسیدم و ذهنم رو خیلی آشفته کرده.
واقعا همینجاست. یعنی ببینید عزیز، شما یه آدمی رو میبینید که فکر کنه این آداب و ادب اجتماعی است، این اثبات اصالتی است که شما بهش اشاره کردید، یعنی هیچ.
درست.
یعنی من قرار ظاهر رو حفظ کنم، برخوردم طوریه چگونه بشینم پاشم صحبت کنم، ولی توی دل من یه چیز دیگری است و اونه که مادام که من در این نقش و رول باشم، یعنی نخوام زندگی رو تجربه کنم، بخوام زندگی رو نمایش بدم، خب تو نمایش هستم، مثل که شما رفتید روی سن و نمایش میدید. یه زمانی هست که شما میخواید زندگی کنید عزیز. آخه ایشون وقتی که این باورها و اعتقادات رو در جمع دارن یا به نوعی اون رو اعمال میکنن، نشون دهنده این است که میخوان اون وجهه اجتماعی رو حفظ کنن و این وجهه اجتماعی از سر محبت نمیاد، از سر وحشت و بد اومدن میاد. یعنی اینا که جایی نداره عزیز، یعنی به همین جهت که در وجود این آدما این همه باید و نباید و کینه و جنگ و دشمنی و موافقت و مخالفت با دیگران وجود داره. یه مقداری تسلیم فرض کنید پدر و مادر میشن یا هر کسی چون بزرگ ساله، ولی از طرف دیگه ابدا را اون مفهوم اون موضوع را از جانب اونا نمیفهمند و متوجه نمیشن. من واقعا دوگانگی رو در شما هم میبینم عزیز. یعنی من همونطور که از آغازم حرفای شما برای من کاملا زد و نقیض بود، هنوزم ادامه داره. به من بگید اگر شما با ایشون یه بحث جدی مذهبی کردید، چقدر اصلا دانایی و آگاهی مذهبی دارن، چند اندازه واقعا میدونن، یا اینکه فقط اون ظاهر و ادایی رو که دیگران در میارن بدون که بفهمن، یا یه جمله ای رو میخونن یا یه فرض کنین آیه ای رو میگن اما اصلا نمیدونن یعنی چی و به کجا مرتبطه و بقیهش و قبل و بعدش و یا اون سیستم چگونه است. چون من میتونم فرض کنین یه ترانه ژاپنی هم یاد بگیرم، من که ژاپنی بلد نیستم. چقدر ایشون تو این زمینا آگاه و دانام هستن؟
دانش زیادی ندارن، چون مثلا به منم میگفتن کلام خدا رو نباید خیلی زیر سوال برد و یک کارایی بایده.
آقا از کجا مطمئنیم مثلا کلام کلام خداست؟ از کجا که برداشت ما یکی عزیز. ببینید یه فرض رو بر این بگیریم که اصلا این کلام خداست. بسیار خوب، کلام خدا به زبانی است که من شما باید اونو برداشت کنیم و دریافت کنیم. به همجاست که به تعداد آدما برداشت‌های متفاوتی وجود داره، یعنی مردم به همجاست که این همه تفاوت وجود داره در عقاید حتی پیروان یک دین، بعد حتی در مقابل هم قرار میگن و به جنگ هم میرن. یعنی فرض بفرمایید که شما یک مقدار عرب رو در کشورهای عربی میبینید که عربی رو بهتر از من شما ایرانی میدونن، معتقد هستن که این برداشت ماست از فرض کنید قرآن کریم. خیلی خوب، آیا این برداشت معناش این است که چون کلام خدا هست و اونا این برداشت رو دارن این برداشت درسته؟ آخه اشکال کار کلام خدا در اینی که تبدیل میشه به نقل، یعنی یه برداشتی است از یک گفتار، هیچ پایه علمی عقلی واقعی که نداره، چون یه برداشت رو دریافته. مگر اینکه شما بیاد بگید ما اون رو لغت رو در مفهوم عمومیش نگاه بهش میکنیم، اون وقتی میشه که برگردید به مثلا 1400 سال قبل، نه دنیای امروز، برای که اون واژگان دگرگون شده است و تغییر پیدا کرده است. بنابراین این حرف ایشون یه حرف سطحی است. به همین جهت است که آدما یه کتابی رو میخونن، در همه ادیان وجود داره، برداشتون و نتیجه گیریشون اینه، یکی درست نتیجه گیری و برداشتش عکسشه، بعدم برمیگره به تأکیدا که شما به چی دارید توجه میکنید. تازه این با یه اصل دیگه روبروست که اصولا این کتاب ها چون در زمان نوشته شدن، یعنی به هر حال مثلا 23 سال طول کشیدن، یه دوران مثلا 13 ساله با 10 ساله اصلا دو تا کتاب متفاوت رو به وجود آورده، برای که در دو جایگاه مختلف بوده. یعنی من میخوام ببینم آیا ایشون واقعا این حرفا رو همین جوری مثل آدمای کمدان که حتی یه حداقلی رو نمیدونن میزنن، یا اینکه واقع بینانه که به نظر میرسه چنین نیست خبر دارند و حرف میزنن.
من فکر میکنم مورد دوم باشه، یعنی حدس میزنن، یعنی دانشی که از بچگی پدر و مادرشون بهشون گفتن همون هستش، فراتر از اون نیستش.
خب خانوادهشون با شما چه نوع برخورد و ارتباطی داره؟
خانوادهشون برخوردشون با من خیلی محترمانه هستش و خیلی منو دوست دارن، یعنی رابطه خیلی صمیمی هم با مادر شوهرم دارم هم با خواهر شوهر و جاریام، باشون هیچ مشکلی ندارم. البته من اصلا عنوان نکردم نماز نمیخونم و در رابطه با عقایدم اصلا صحبت نکردم، اونا هم هیچ وقت به من در مورد این مسائل کاری به من نداشتن.
بله. ببینید عزیز، آیا شما در اون جایی که هستید یه آدمی پیدا میشه که مقدار نگاه علمی هم به موضوع رابطه؟
دستش من پیش یه مشاوره رفتم میونه کلامتون، به دفترتون صحبت کردم، شما یه خانم دکتر رو گرفتم، من با ایشون صحبت کردم، بعد از صحبت کردم با ایشون من خیلی فکرم مشغول شده، چون ایشون به من گفتن اصلا این رابطه درست نیست، جای تو این رابطه نیست، باید جدا بشی بیای بیرون. ما یه جلسه البته مشاوره داشتیم، هفته بعد جلسه بعدی از خود من هستش، فعلا از ایشون کمک گرفتم، ولی ایشون منو تشویق به جدایی میکنن.
و اگر بگم که مثلا دوتا دلیل اصلی ایشون برای جدایی چه بود یا فکر میکردن این رابطه غلطه، به چی اشاره میکردن؟
ایشون میگن که ما از دو تا آدم کاملا متفاوتیم، ایشون یه آدم سنتی هستن، من یه آدم به قول ایشون پست مدرن، ولی من خیلی قبول ندارم حتی مدرن باشم. و یه نکته دیگه که ایشون گفتن این بودش که مثلا این سرد بودن و این شوخی هایی که با من مدام ایشون میکنن که فاصله بگیر، نچست، دوری خوبه، اینا میگفتن در حد شوخی نمیتونه باشه، یا کنترلی بودنشون، یا حتی سطح تحصیلاتمون رو میگفتن خیلی مسئله مهمه، چون شاید بعدن ایشون بگن که بسته اصلا نمیخواد دکتراتو ادامه بدی، بشین توی خونه مثل مادر من باش.
خب اون احتمالاً چنین خواهد بود، ولی که شما باید زندگی خانواده خودتون و خانواده او رو تکرار کنید. اون وقت به من بگید که در رابطه جنسی چقدر این آدم رو متفاوت میبینید، یا همون آدمه که با شما ارتباط جنسی هم برقرار میکنه و همین؟
ما رابطه جنسیمون خوب هستش. البته یه نکته رو بگم آقای دکتر، ما سکس کامل نداریم، من هنوز دختر هستم، چون ایشون میگن این کار باشه مال تو خونه که تازگی داشته باشه. و یه نکته هم هستش، من احساس میکنم ایشون یه ترسی دارن، چون پسردائیشون تو دوران عقد کرده این خانمشون حامله شده، ولی ما در همون حد رابطه هم که هستیم، من چند بار به اورگاسم میرسم و ایشون خیلی کلمات محبت آمیز به کار میبرن و یعنی یه رابطه خیلی خوبه.
اون وقت ایشون چگونه به اورگازم به کلایمکسشون میرسه؟
ایشون خب یعنی
از نظر تچ و لمسی که هست به اونجا میرسن؟
آره تقریبا میشه گفت به همون نفستش. البته ایشون یه مقدار زودتر هم به اون اورگازم میرسن،
یعنی ایشون ممکنه پریمچور ایجاکولیشن با سرعت ارضا بشن.
درسته، چون ایشون هم قبل از ازدواج با کسی رابطه نداشتن.
به هر حال عزیز، شما مال قرن 21 نیستی.
درسته،
چون میدونید اون رابطه خیلی رابطه عجیبه، بعدم یه همچین شرایطی باشه بعد فرد نخواد ازدواج بکنه برای که بریم توی خونه بهتری. گفتم اینکه چهار ستون بدن شما له بشه مهم نیست، مهم اینه که مثلا رنگ دیوار خوب باشه. به هر حال آیا ایشون حاضر هستن که بیان پدو تراپیست یا نه؟
راستش من هنوز باشون عنوان نکردم، چون این خانم دکتر به من گفتن که تا یعنی جلسه بعد به من گفتن به این نتیجه برسم که میخوام تو رابطه باشم یا نه، ولی من احساس میکنم ما نیاز به مشاور داریم، چون نمیتونم رابطه رو همینطوری کات فو کنم.
نه با تو موافقم عزیز، نه این رابطه که اصلا با این سرعت نمیتونه تموم بشه، برای که اینقدر ناتمام است و نامشخص که بعدم میتونید هم پشیمان بشید هم با رفت و برگشت رو از پا در بیاد. ولی رابطه خوب سالمی نیست عزیز، یعنی تفاوتاتون بسیار آشکاره و یه دنیایی که ایشون برای خودش درست کرده برای ازدواج. حالا اگر شما از ایشون نظر بخواید، برای من جالبه که آیا مثلا یه مرد، نگید تو، میتونه دو تا سه تا زن بگیره، نظر ایشون چیه؟
برای نظر مخالف هستن.
چرا؟ این که دیگه کلام خداست، چیکارش میخواد بکنه؟
این آقای دکتر، ایشون باورای متفاوت، خب الان مثلا در رابطه با حجاب، ایشون با بی حجاب بودن من هیچ مشکلی نداره، حتی خانوادهشون هم بی حجاب هستن، ولی خب با چند تا همسر داشتن اصلا خانوادهشون کنار نمیان و ایشون هم کنار نمیاد، چون مورد داشتن خیانت بوده دختر فامیلشون و ایشون جدا شدن.
نه آخه استدلالشون چیه؟ ایشون که گفتن ما به کلام خدا کار داریم، اینجا اشکالش کجاست؟ شرط عدالت که معنایی نداره، برای که اون فرد در جهت رابطه جنسی و بوله، بلوه در طول تاریخ با اون تعریف عدالت که هیچ کس عادل نمیتونه باشه، اصلا عدالت معنی نداره اونجا. چون که آدم با دو تا زن باشه بعد عدالت رو بر عدالت در چی؟ مگر در کالاست؟ میخوام بگم که ایشون چجوری نگاه. ببینید اشکال کار من در این برداشت هاست که کار دستتون داده عزیز. به هر حال با آهستگی حرکت کنید، چون نمیخوام عجله‌ای که در ازدواج کردید عجله‌ای هم در اینجا باشه. و بعدم اون چرا ازدواج، چرا طلاق پنجا باید نباشه؟ بذارید ایشون هم بشنون، خوشحالشون نخواهد کرد، ولی بذارید ببینید به کجا میرسه. چه آدم بشه چیزی رو حفظ کرد، ایشون هم شاید پوست بندازن عزیز. برخی از وقت این آدما واقعا خسته میشن، خلاص میشن از اون تخم مرغی که اصلا بیرون میان، شما یه جوجه ایست که میشه باید زندگی کرد ولی با تخم مرغ بودنش نه. و امیدوارم اون اتفاق بیفته، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با اون صحبت کردم عزیز.
یک دنیا ممنون، یعنی خیلی معجزه بزرگی بوده، خیلی خوشحال شدم، ممنون از وقتتون. خدا نگهدار.
شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کاهام.